أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر ومعين. خدا رو شکر میکنم توفیق شد که امشب در جمع شما عزیزان نمازگزار در این مکان مقدس شرف حضور داشته باشم و امیدوارم که لحظاتی که در جمع شما عزیزان هستیم آنچه که میگیم و عمل میکنیم مورد رضای حضرت حق واقع بشه و برگی باشه بر آنچه که در آیه شریفه‌ای که برادرمون تلاوت فرمودن که والعاقبت للمتقین، عاقبت از آن متقین هست، در عاقبت ما هم لحظاتمون، سکناتمون، رفتارمون، گفتارمون هر کدوم سنگ و آجری باشه بر اون بنای عاقبتی که برای خودمون میسازیم. میدونید غربیا یه مبحثی دارن به نام آینده و لذا آینده شناس دارن. در قرآن ما آینده رو نمیبینیم، عاقبت رو میبینیم. عاقبت از عقب، عقبا، تعقیب، تعاقب میاد. لذا والعاقبت للمتقین، آنچه که در پشت سر ما از ما به جا مانده. اما در فیوچرولوژی یا آینده شناسی در فارسی آیند، یعنی آنچه از روبرو به ما میرسه. در عربی میشه مستقبل. مستقبل یعنی آنچه که به استقبال ما میاد، یعنی ما به استقبالش میریم، او به استقبال ما میاد. مستقبل عربی، فیوچر انگلیسی یا آینده فارسی یک نوع دیگه نگاه به فلسفه زمانه. قرآن یه نگاه دیگه ای داره. نگاه قرآن به اینه که مقوله وجود داره به نام عاقبت. تصور کنید در یک بیابان برفی کلبه است دور، یک کسی روی اون برف را رفته، برسه به اون کلبه، ردی ازش باقی مونده روی اون برف ها، این عاقبتشه، یعنی مسیری که طی کرده، حالا کج رفته، درست رفته، اشتباه رفته. ما مالک عاقبتیم ولی مالک آینده نیستیم، چون ممکنه من در حسرت این باشم که در آینده صاحب چه و چه و چه بشوم یا که باشم، اما همین امروز بمیرم دیگه به اون آینده نرسم. ولی هر چرا در این مدت زندگی کردم، از خودم رد به جا گذاشتم پشت سر خودم، این عاقبت، عقبا، تعقیب، تعاقب، آنچه در عقب سر ماست، این مال ماست. والعاقبت للمتقین به این معناست که ما یه چیزی از خودمون به جا گذاشتیم. عاقبت مجرمین در قرآن صراحتا داره، عاقبت مجرمین، عاقبت متقین. ان العاقبت للمتقین، اینجا هم که فرمود والعاقبت للمتقین، عاقبت مال کسی است که اهل تقواست، یعنی مسیر رو درست رفته. از پشت سرش نگاه میکنید میبینید ردی که از خودش به جا گذاشته بدون حاشیه است. این نگاه اسلام دیگه، یعنی همین تمایزی که الان ملاحظه فرمودید بین عاقبت با آینده هست که نگاه آینده مربوط به تفکر فلسفه غربه، نگاه عاقبت نگر که عمیق‌تره مربوط به تلقی قرآنی و نگاه انبیاست. اون نگاه الان در جامعه بشری رواج داره، مال فلسفه هگله. نگاه قرآن گزاره دیگه است. در نگاه آینده نگر، ما امروز اینجا هستیم، از این مسجد را میفتیم میریم سمت میدون آزادی، اینجا مبدأ، اونجا مقصد، ما میریم میدون آزادی میاد به استقبالمون. اما در نگاه قرآنی ما اینجا استادیم، زمان از ما عبور میکنه لذا ردی از ما میمونه. جهان بینی در قرآن نسبت به آنچه که رایجه در علوم غربی اصلا یه چیز دیگه است. پس این آیه که تلاوت شد در این قید والعاقبت للمتقین بسیار مقوله تکان دهنده است، که همونطوری که تا مقطع دکترا و پست دکترا رشته آینده شناسی وجود داره، در تحول در علوم انسانی دوستان جوان ما میتونن به این هم فکر کنن که ما در آینده رشته عاقبت شناسی داشته باشیم. لذا امیدوارم که عاقبت همه ما رو، عاقبت همه مردم 80 میلیونی ما رو، عاقبت همه مسلمین رو خدا انشالله در این سازوکار رقم بزنه که ما هم در دسته متقین باشیم که عاقبت مناسب از ما رقم بخوره انشالله. موضوعی که دوستان برای من انتخاب کردن مؤلفه ها و شاخص هایی است که امروز در مسئله انتخاباتی که یک ماه آینده انشالله به عنوان 12 جشن سیاسی جمهور در ایران در 38 سال گذشته برگزار شده و برگزار خواهد شد مد نظر داریم و در این سازوکار زوایای عمومی که از این قضیه پنهان هست تا حدودی ببینیم چیست، به یک جنبندی در سازوکارها و بستر کار برسیم. از این رو از اون شأن خود جمهور در اسلام و جمهوری اسلامی شروع می‌کنیم. فرمود کارکرد اسلام چیست؟ کارکرد این آب اینه که تشنگی رو رفع کنه. کارکرد این میکروفون اینه که صدا رو بگیره بده با آمپلیفایر انعکاس بده. کارکرد این موبایل اینه که باش تماس گرفته بشه، یا کارکرد این وایس رکوردر اینه که صدا رو ضبط کنه. کار کرده این عینک اینه که بشه باهاش بهتر دید و مطالعه کرد و ضعف چشم رو پوشش بده. هر چیزی یه کار کردی داره که اگر به غیر کار کردش برسیم، یعنی اگر این عینک نشه باهاش دید، این میکروفون صدا رو نگیره بده به آمپلیفایر، دیگه میکروفون نیست، اون دیگه عینک نیست، آب اگر ما رو تشنگی ما رو رفع نکنه که آب نیست. دین عموماً و اسلام خصوصاً چیست؟ کارکردش چیست؟ یه سری امر و نهیه؟ فرمود علامه جوادی آملی صاحب تفسیر عظیم تسنیم که کارکرد دین در قرآن یک نکته است، قسط. قسط یعنی سهم هر کس هر چی هست بهش پرداخته بشه و هر کس سهمش هرچی نبوده بهش رسیده ازش پس گرفته بشه. این کارکرد این عینک که اگه نشه باهاش بهتر دید عینک نیست، این دستمال که اگه نشه باهاش پاک کرد دستمال نیست، این موبایل که اگه نشه باهاش تماس گرفت موبایل نیست، تلفن نیست. اگر دین در جامعه پیاده شد، قسط محقق نشد، اون دین نیست. ولذا کارکرد دین یک کلمه است، قسط. در معرفت توحیدی در قرآن بیش از 100 مورد مؤلفه داریم که دوتایی هن، یکیش رو میزنیم یکیش میمونه میشه توحید. حق و باطل، باطل رو میزنیم حق رو اقامه میکنیم. صدق و کذب، راست و دروغ، دروغ رو میزنیم صدق رو اقامه میکنیم. کفر و ایمان، شک و یقین، نور و ظلمات، هدایت و ضلالت، سعادت و شقاوت، این دوتایی توی قرآن، دوتایی که دوتا یکیش رو میزنیم یکیش میمونه، این میشه معرفت توحیدی. یکی از شاه بیت های معرفت توحیدی قرآن قسط و ظلم. پس وقتی میگیم یک کسی ظلم کرد، اگر بخوایم بگیم روبروی ظلم چیست، در قرآن روبروی ظلم میشه مفهومی به نام قسط که از عدل بالاتره. روبروی عدل توی قرآن میشه جور، بالاتر از عدل. عدل یعنی هر چی سر جای خودش، هر کی سر جای خودش، هر چی سر جای خودش و هر کی سر جای خودش، یعنی عدل. اون جای خودش کجاست؟ حق. حق یه جاییه. عدل اینه که بپذیریم هر چی سر جای خودش. نظم یعنی هر چیز رو سر جای خودش قرار بدیم. پس این سه تا یکی اند دیگه، حق و عدل و نظم یکیه دیگه. حق یه جاییه. عدل اینی که بپذیریم هر چی سر اون جای خودش، هر کی سر اون جای خودش. اگر هر کس یا هر چیز رو سر جای خودش قرار دادیم نظمه. حالا اگه هر چیز رو سر جای خودش دیدیم میشه حسن، زیبایی، نیکویی. یه چیزی که زیبا نیست یعنی سر جای خودش نیست، زشت. پس عدل و جور. حالا بالاتر از عدل میشه قسط، یعنی سهم هر کس بهش هر چی از پرداخته بشه. اگه نبود میشه چی؟ میشه ظلم. پس وقتی ساده میگیم آقا ظلمی وارد شد، کسی به کسی ظلم کرد، کشوری به کشوری ظلم کرد، مردی به همسرش، نمیدونم همسایه‌ای به اون همسایش، یک کارمند ظلمی دید توسط کارفرماش، حکومتی به مردمش ظلم کرد، دشمنی به اون یه ملت دیگه ظلم کرد، یعنی چی؟ یعنی سهم اونو نپرداخت. سهم هر کس پرداخته بشه میشه قسط. خدا مقسطین رو دوست داره که تو قرآن فرموده ان الله یحب المقسطین. از این رو مفسرین ما فرمودن که انبیا آمدند که لیقوم الناس بالقسط، مردم قیام کنید برای اقامه قسط. هر کی هر کجا هست همونجا بلند شه قیام کنه، قسط رو اقامه کنه. مرد در مورد خانومش، خانومی است در مورد همسرش، هر دوتاشون در مورد فرزندشون، فرزندی است در مورد پدر مادرش، همشون در مورد همسایه‌شون. هر کس نگاه کنه ببینه سهم اطرافیانش، ذوی حقوقش، دیگرانی که بهش منتسبن سهمشون چیست، اون سهمو بپردازه. ما بیشتر از این که دنبال این باشیم که دیگران چه حقی برگردن ما دارن، ما باید اونو بپردازیم، دنبال اینیم که چرا دیگران سهم ما رو نمیپردازن. همه ما طلبکاریم. ما خودمونو بدهکار خانوادمون و اطرافیانمون و همسایمون و دیگران و دیگران و دیگران نمیدونیم. البته خیلی هستن تو جامعه ما اینجوری هنو که این حق رو به جا میارن. اون جوانی که بلند میشه میره توی سوریه شهید میشه، اون احساس کرده حقی اون ملت برگردنش دارن، حقی عراقی، لبنانی، یمنی، ایرانی برگردنش داره، باید بره برای امنیت همه شهید بشه. اسلام و حرم امن الهی و همچنین حریم اهل بیت حقی برگردن این داریم، باید بلند شه بره از حرم دفاع کنه، میشه شهید مدافع حرم. پس بعضی هستن که خودشونو بدهکار میدونن، تعدادشون هم تو جامعه کم نیست، سر و صدا ندارن. اما جامعه دینی باید درش این فرهنگ بشه که سهم هر کس هر چی هست باید بهش پرداخته بشه. انبیا برای این آمدن، آیه قرآنه، لیقوم الناس بالقسط، قیام کنید برای اقامه قسط. اما خواص چی؟ خواص قوام به قسط. فرمود در قرآن دو سه بار که اینگونه باشید، کونو قوامین، یعنی قوام به قسط باشید. اگر خواص جامعه قوام به قسط باشن، میشه انتظار داشت عوام جامعه هم قوام به قسط باشن، یعنی سهم هر کس هر چی هست بهش بپردازن. اما عوام دستشون نمیاد مگر اینکه در مورد خانوادهشون و همسایهشون و کاسب محلشون در همون حد. ولی خواص کسانی هن که سهم زیادی از مردم دست اونهاست، اینا باید بپردازن. عالمه جهلی که در جامعه وجود داره و همه رو نابود میکنه، او به نسبت همه مردم جامعهش در قبال اون جهل مسئوله و بعد اون جهل رو بزداید دیگه، عقل رو اقامه کنه. کارفرماییست، ثروتمندیست، سیاستمداریست، قدرتمندیست، حاکمیست، زینفوزیست، او باید قوام به قسط باشه. اگر گفتیم جمهوری اسلامی شکل دادیم 39 سال گذشته و این جمهوری اسلامی امروز در 38مین 39مین سالگردش انتخابات ریاست جمهوری 12مش رو میخواد برقرار کنه و برگزار کنه و ابهام وجود داره در جامعه که کدوم تفکر، چه کسی، چگونه، یک دلزدگی در جامعه وجود داره که آقا ما تو این 12 بار گذشته خیلی ها رو انتخاب کردیم، بعدش آنگونه که باید نبودند، یعنی جزو اون خواص، جزو اون به اصطلاح قوامین که موقعیتی داشتن، رجل سیاسی بودن، جایگاهی داشتن که باید اقامه قسط عمومی می کردن. مردم عمده ترین نگرانی که دارن، عمده ترین دلخوری که از نظام دارن، به تعبیر رهبری عمده ترین انتقادی که مردم دارن تبعیضه. چون موقعی نیست، تحریم، جنگ، نداریم، همه با هم نداریم، همه با هم تحمل میکنیم. یه روز کوپونی بود، نبود، همه کوپونی استفاده میکردن، همه یه سهم کوچیک داشتن. انسان بزرگش میشد چی؟ میشد اون شهید. چه کار میکرد؟ شهید مجید بقایی وقتی میره سمت جبهه، این کوپونای قند و شکرش میذاره تو جیبش. میگن شما داری میری جبهه، تو جبهه که کوپن قند و شکر نمیخوای نقد کنی، چرا اینا رو میبری؟ میگه که خب بالاخره سهم من اینه دیگه، ماهی 1 کیلو شکر مثلا 1 کیلو هم قند سهم من میشه تو این کوپونا. ما ممکنه حواستون نباشه، یه روز تاقچه وردارید بذارید جیبتون، با خودتون ببرید مغازه، یک کیلو شکر، یک کیلو قند بگیرید بیارید تو خونه، در صورتی که من توی جبهه هم و مردم از گلوی خودشون زدن قند و شکر رو فرستادن توی جبهه، من این قند و شکری که مردم میفرستن سهمم رو اونجا میخورم، بهتره کوپونم تو جیب خودم باشه، مبادا یه دفعه دست شما در بره فکر کنید اینم جزء بقیه کوپوناست، چون رو کوپون که ننوشته این کوپون برای این عضو خانواده است، اون کوپون برای اون عضو خانواده است. یه برگه کوچیکی بود، آقایون جوانای جلسه که خاطرشون نیست، یه برگه کوچیکی بود کوپون توضیح می‌کردن، ما این کوپونا رو بعد می‌بردیم باش نفت می‌گرفتیم، روغن می‌گرفتیم، قند و شکر می‌گرفتیم. اون آدمی که میشه شهید یه همچین ملاحظاتی تو زندگیش داره که سهم قند و شکر تو جامعه محدوده، سهم منم مردم هدیه کردن به جبهه اومده، من با خودم یه کوپونم رو ببرم، مبادا اعضای خانواده یه دفعه حواسشون نباشه این دوتا برگرم ببرن، یک کیلو قند و شکری که سهم من بوده اومده تو جبهه، یک کیلو قند و شکر اضافی بیاد تو خونه ما. اینه که میشه مجید بقایی، اینه که میشه اون انسانهای بزرگ، اون شهدای رشیدی که بعد از 30 سال وقتی قطعه ای از استخوانشون پیدا میشه توی تفحص شهدا و پیکر مطهرشون برمیگرده، فضای جامعه رو اطراگین میکنه. یادتونه 2-3 سال پیش توی ماجرای 175 شهید قواس چه موجی تو جامعه ایجاد شد؟ چون مردم قدرشناسن. اما چرا مدیران ما امروزی حرفا در موردشون صدق نمیکنه؟ چرا مردم باور نمیکنن ممکنه مدیری باشه که امروز کوپن قند و شکرش هم میذاره جیبش که یک کیلو قند و شکر اضافه، کلا سهم خوردن این از قند و شکر تو کشور تو یک ماه همین بوده دیگه، اینم که مردم فرستادن اونجا تو جبهه اینجا دیگه نباشه. اما مردم از فیش نجومی، از خیلی از چیزهای نجومی گوناگون، از اینکه هر روز صبح بلند شن بشنون تو این بانک انقدر هزار میلیارد خورده شد، تو بورس انقدر هزار میلیارد برده شد، اونجا این انقدر، اونجا این انقدر، عددها انقدر درشته که مردم تو عمرشون چنین عددی که چند تا صفر داره و چقدر باید شمرده بشه، ولی بعد یه مدت میگن اینم اسلام، اسلامی که ازش فقط مثلا این کارو نکن اون کارو بکن رو شنیدیم، اونم در حد ما، یعنی به ما کف جامعه گفتن این کارو نکن اون کارو بکن. اما صاحبان قدرت گردن کشی کردن، اطرافیانشون حرام و حلال کردن، مباه دونستن برای خودشون، زندگی های راحت، ماشین های راحت، خونه های آنچنانی، سفرهای آنچنانی، مجوزهایی برای شرکت و کارخونه و غیر و ذالک و رانت و موارد دیگه، عمومیت نداره تو مسئولین ها، ولی اوناشون که سالمن، مثل کسی که نماز شب میخونه که سر زور وسط خیابون نمیخونه که ما ببینیم، نصف شبه، بعدم نماز شبو که نمیشه به جماعت خون، هر کی باید تنهایی بره بخونه، ما نماز شب خونه رو نمیبینیم اما خلافکاره رو سر زور میبینیم که تو خیابون آشغال میریزه. از این رو اون 4 نفری هم که تو مسئولین خراب میکنن و آبروی اسلام رو میبرن و نمک به زخم مردمی که امکان این رو ندارن که یک زندگی مناسب برای خودشون و اعضای خانوادهشون تدارک ببینن میپاشن، اینها در یک حکومت دینی خطرشون از خطر آمریکا و اسرائیل بالاتره. ممکنه ما آمریکایی که دشمن ماست، رژیم صهیونیستی که دشمن ماست، صدامی که اون روز دشمن ما بود، ممکنه ما بتونیم با اون بشینیم سر یک میز حرف بزنیم، توی سفره باشه با هم غذا بخوریم، اما کسی که به نام دین، به نام اسلام، به نام جمهوری اسلامی، به نام من و تو، با رأی ما یه کاری رو دست میگیره، بر صندلی و منبری که مربوط به انبیاء عظام علیهم السلام و ائمه اطهار علیهم السلام هست، توی سطح مدیر، مدیر کل، معاون وزیر، وزیر، نماینده مجلس، فرمانده، قاضی، همینجوری تکیه میزنه و نداند که در حکومت دینی مسئولیت داره، به حسب آنچه که در قرآن عظیم آمده او وظیفش هیچی نیست جز اقامه قسط، لیقوم الناس بالقسط. اگه خواستیم به مردم، به عوام بگیم قیام کنید برای قسط، خواص جامعه حتما باید در این قضیه زندگیشون تابلو قسط باشه. رضا امام صادق علیه السلام فرمود کونو دعات الناس به غیر السنتکم، این گونه باشید که دعوت کنید مردم رو به غیر لسانتون، نه یه پشت تریبون حرف بزنید. کونو دعاتر ناس، این گونه باشید که دعوت کنید ناس رو به غیر السنتکم، به غیر لسانتون. یعنی را که میرید زندگی که میکنید مردم میگن این خود اسلامه، دعوت بشن به اسلام. از این جهت وقتی ما سخن از انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراها، انتخابات مجلس شورای اسلامی یا هر انتخاب دیگه‌ای داریم، سخن از انتخاب قوامینه که باید قوام به قسط باشند. هدف انبیا از بعثتشون این بوده، آمدن یه وظیفه دارن، مردم لیقوم من ناس بالقسط، همه قیام کنید برای قسط، خواص شما قوام به قسط باشید. از این رو متغیر اساسی که جامعه رو امروز ناراحت کرده، نگرانه و به تعبیر رهبری گلمندن مردم، ایشون فرمود مردم گلمندن، گلایه دارند. گلمندی مردم برای چیه؟ آقا مگه نمیگه تحریمه؟ ما مردم تحمل کردیم. مگه نمیگید جنگ بود؟ ما تحمل کردیم. مگه نمیگید مشکلات زیست محیطی و قحطی و خشکسالیه؟ ما تحمل کردیم. مگه نمیگید کالاهای داخلی رو مصرف کنید؟ خب ضعیف‌تره، ما تحمل کردیم. اما اینو که ما تحمل کردیم، چرا بعضی از خواص تحمل رعایت نمی‌کنن؟ مردم این نگرانشون میکنه دیگه، اینجا گله‌مندن. وقتی مردم اومدن تو راهپیمایی 22 بهمن سال گذشته، سه ماه پیش، فرمودین مردم اومدن به خاطر دفاع از اسلام و نظام، اما از ماها گله‌مندن. یعنی مردم حساب اسلام، حساب نظام رو از چهار تا مدیر جدا میکنن، نسبت به اون مدیر مشکل دارن، اون مدیرها یادشون رفته. ما هر روز کف دانشگاه های سوالی رو جوان ها ازمون میپرسن، احتمالاً آقایون خانمایی هم که تو این جلسه هستن ممکن این سوال براشون پیش اومده باشه. جمهوری اسلامی مشکل داره که هر کی توش میشه مدیر اجرایی چند وقت بعد با سر میخوره زمین، یا اینکه این آدما که مسئول میشوند مشکل دارند؟ چرا ما آقای بازرگانو گذاشتیم نخست وزیر موقت، بعد این مدت اونجوری شد؟ آقای بنی صدر اولین رئیس جمهور این کشور رو انتخاب کردیم با اون رأی، بعدش اونجوری شد. ما قائم مقام رهبری انتخاب شد مرحوم آقای منتظری، بعد امام اونجوری نامزد عزلش کرد، همینجوری گرفته تا امروز. چرا اینجوریه؟ این آدم های مشکلاتی دارن یا جمهوری اسلامی تو سیستمش مشکل داره؟ هیچ کدوم. هر کس در مسیر حق و در مسیر دین و در مسیر خدا قدم برداره، خدا امتحانش میکنه. مگه شما میتونید ابتدایی رو پاس نکرده بیاد راهنمایی، راهنمایی رو پاس نکرده بیاد دبیرستان، کنکور نده بیاد دانشگاه، لیسانس نگرفته بیاد فوق لیسانس، فوق لیسانس بیاد دکتری؟ امتحان میدید، امتحان میشید، کنکور کنکور کنکور، میرسید مثلا به یه ترازی، هرچی هم میاد بالاتر امتحانا سخت‌تر میشه. احسب الناس، مردم حساب میکنن، احسب الناس ان یترکو، ترکشون میکنیم، ان یقولوا آمنا، تا بگن ما ایمان آوردیم. با فتنه ها آزمایششون نمیکنیم. چرا؟ مردم، ما شما رو با فتنه ها آزمایش میکنیم. فتنه یعنی قاطی شدن حق و باطل. وقتی حق و باطل با هم خلط شد، اون وقت من و شما امتحان میشه، بعد میریزیم. آقا از کنکور میمونیم. امام راحل میفرمود حکومت ها میدان آزمایش مردانه، مردان تو بستر حکومت ها آزمایش میشن، میریزن. شمر سرباز امام علی بود، سردار امام حسن بود، قاتل امام حسین بود. اولش خوب بود دیگه، بعد ریخت. اون خانوم اولش که با امام حسن مجتبی ازدواج کرد که اینجوری نبود که مشکل داشته باشه، در مسیر زندگی سقوط کرد و به امام مسلمین زهر داد. همسر حضرت لوط، همسر مثلا اون یه پیامبر دیگه، پسر حضرت نوح علیه السلام. ببینید، از این رو اهل حق عزیزان، به خصوص دوستان جوان حاضر در جلسه، اهل حق یعنی اومدن تو مسیر تحصیل و تدریس، اومدن تو مسیر مدرسه و دانشگاه. کسی دا بیرون مدرسه و دانشگاه است که امتحان درسی نداره. آمدی در مدرسه و آمدی توی دانشگاه و حوزه، باید امتحان بشی تا معلوم بشه سطحت رفت بالاتر یا نه. آمدی ادعای دین کردی، امتحانا شروع میشه. امتحانا شروع شد، از هر امتحانی بیرون آمدی یه سطح میری بالاتر. بذار لحظه به لحظه زندگی امتحان میشیم. آیه قرآنه، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص در اموال و انفس و ثمرات و لنبلون نکن، با هر چیزی شما رو امتحان میکنیم، به شیء من الخوف، نگرانی، جوع، گرسنگی، نقص در مال، نقص در نفس و نقص در ثمرات، نتیجه زندگی، کارتون، میوه‌تون، شغلتون. پس ما لحظه به لحظه امتحان میشیم. امتحان اجتماعیمون اسمش فتنه است. از این رو در حکومت دینی در زمان انبیا، مثلا پیامبری مثل سلیمان نبی که حکومت تشکیل داد، علماء یهود که همراهش بودن دیدید چطور با سر خوردن زمین. در عصر رسول جلیل القدر الله و سپس در عصر خلفا و در نهایت در عصر امام علی علیه السلام دیدید چقدر از یاران پیامبر با سر خوردن زمین، روبروی علی ایستادن. امام علی در 4 سال حکومتش با ناکسین و قاستین و مارغین از هر طرف میومدی، یه طرف میرسیدن به پیامبر، یه طرفش طلحه و زبیر بود، جنگ جمل، یه طرفش خوارج بودن که پیشونیاشون پینه بسته بود، میگفتن ما اسلام رو از علی بیشتر میفهمیم، اومدن تو مسجد کوفه حضرت رو با شمشیر به شهادت رسوندن، ابن ملجم و دیگران. و جریان معاویه که جزء گروه قاستین بودن، چون ناکسین اونایی که پیمان بستن شکستن، و خوارج که گروه دوم بودن، مارقه بودن، یعنی این تیری که از چله رها میشه، از اسلام رها شده بودن، زده بودن جلو امام مسلمین، رفته بودن جلو، و جریان معاویه که اینا تمام، اینا که قدرت روم و چین و ایران و حبشه اون روز که نبودن، اینها به اسم اسلام رو به روی امام علی ایستادن و به اسم اسلام امام حسن رو به شهادت رسوندن، به اسم اسلام امام حسن رو شهید کردن. نگاه کنید داعش رو می نویسه لا اله الا الله، حزب الله لبنان هم می نویسه لا اله الا الله، او میگه الله اکبر، خودشو تیکه تیکه میکنه، اینا میگن الله اکبر، بلا میشن شلیک میکنن. این یعنی فتنه، حق و باطل قاطی شده، هم لباس شده، مدعی پیدا کرده. ما تکلیفمون با اون مرتده، با اون کافره مشخصه. آقای استفان هاوکینگ، بزرگترین فیزیکدان روی کره زمینه، رو ویلچر نشسته، میگه آقا پشت عالم غیبی، خدای هیچی نیست، ما با این مشکلی نداریم، تکلیفمون باش روشن. مشکلمون با اون است که قرآن میخونه، به اسم اسلام سر میبره، مشکلمون با اون است که به اسم اسلام تکفیر میکنه. پس همونطور که در دوره انبیا بود، دوره ائمه بود، در دوره جمهوری اسلامی هم هر کی تو جمهوری اسلامی میشه مسئول، خودشو در معرض آزمون‌های مثلا پست دکترا قرار میده، آزمون‌های سخت‌تر، قوی‌تر. همه اینایی که میرن ثبت نام میکنن، اگه میدونستن توی حکومت دینی تلاش و چنگ و دندون زدن برای اینکه پست و مقام بری بگیری، مسئولیتش چقدر سخته و نتونی قسط رو در حکومت دینی و جامعه دینی اقامه کنی و پیاده کنی، چه شأنی داره، جوری میشد که باید توی مملکت در به در میگشتی یه کسی رو پیدا میکنی، پیدا میکردی باید بشه مسئول. یعنی تو دوره دفاع مقدس بود دیگه، هر کی میگفتی بشه فرمانده فرار میکرد، به زور باید میرفتن تکلیف میکردن. تکلیف است بر شما برادر، شما زحمت بکشی به گردانو بگیری، میگفت فلانی از من لایق تره، فلانی از من توانمندتره. تا جایی که وقتی میان سراغ علی علیه السلام که هجوم میارن، که توی نهج البلاغه میفرماد نزدیک بود فرزندانم حسن و حسین زیر دست و پای شما صدمه بخورن، هجوم آوردن که آقا بیان بیعت کنیم، بیا کارو بگیر. اون تشبیه به آب بینی بز و اون که این کفشی که دارم الان اینجا پینه میکنم، وصله میکنم، این حکومت بر شما اندازه این پیش من اون ارج و قرب نداره، مگر اینکه بخوام حقی رو اقامه کنم. امروز بعضی از این حرفا برای مسئولین ما عجیبه. یعنی اگر این حرفا رو بهشون بزنی، میگه آقا مگه اینجا جمهوری اسلامی نیست؟ چرا؟ مگه شما نباید قوام به قسط باشی؟ چرا؟ مگه اصلا کارکرد دین چیه؟ میدونید کارکرد اسمش اینه، جمهوری اسلامی، باید قسط رو اقامه کنی. این فرمول هایی که تو علوم سیاسی میخونی به نام حکمرانی خوب، بعد میری تئوری های غربی ها رو، تاماس هابز و به اصطلاح نیکولو ماکیاولی و هانس جی مورگنتاو و جیمز روزنا رو میاری اینجا ترجمه میکنی، این با قال صادق و قال باقر در تعارضه. اینجا جمهوری لیبرالی که نیست، جمهوری اسلامیه. مبنا این قرآنه. قرآن هم یه کار کرد بیشتر برای دین ندیده. وقتی ما میخوام بسنجیم که دین تو جامعه پیاده شده یا نشده، میبینیم قسط پیاده شده. اگه پیاده نشده میگیم جامعه هنوز به اسلام نرسید. یه روزی سال 63، 33 سال پیش، امام فرمود اگر در بانک ما ربا بماند، جمهوری ما اسلامی نیست. سال گذشته 61 بار 11 فقیه در قم فرمودن سیستم ما ربویه، یعنی جمهوری ما اسلامی نیست. صغرای قضیه و کبرای قضیه. صغرای قضیه اینه که 61 بار سال 95 11 مرجع تقلید فرمودن سیستم ما ربویه، سیستم بانکی ما. درسته؟ این صغراش. کبراش چیه؟ امام فرمود سال 63 اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. این صغراش. اینم کبراش مساویست با نتیجه جمهوری ما الان اسلامی نیست. ای وای نداره. حالا اگه متوجه شدیم، حالا اگه تلاش کردیم که این جمهوری رو برگردونیم سر اون مسیر خودش، یعنی اسلامی بودن خودش، و احکام رو تلاش کردیم پیاده کنیم، سال 63 که امام فرمود جو دفاع مقدس، جو اول انقلاب مانع میشد که لیبرال ها تو دلشون میخندیدن و مسخره میکردن علنی بگن. اما شما میدونید سال 95 دو بار مسئولین نظام بانکی و استادان اقتصاد بلند شدن گفتن مراجع نظام تقلید تحت تاثیر القاعات عوامن. جمهوری اسلامی ها، طرف تو اساسنامه های نظام دینی رفته شده مقام عالی بانک، بورس، تو حکومت دینی رفته دانشگاه دکترا گرفته، اومده رفته سر کلاس داره دانشجوی مسلمان رو تربیت میکنه، تو اقتصاد میاد میشینه تو تلویزیون میگه اصلا کی گفته مراجع دخالت کنم تو ساختار اقتصاد، برن فتواشونو بدن. اینه که جمهوری اسلامی امروز اسلامیه، اونجوری که باید امام میفرمود، اونجوری که رهبر معظم انقلاب میخواد نیست. یعنی مدیران کیان؟ یه سری دکترا. مطلق این علمی که خوندی چیه؟ امام مسلمین فرمود، فرمود مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه، در دیدار استادان دانشگاه دو سال پیش. یعنی چی غیر توحیدیه؟ خب اصل اول ما توحید دیگه، توحید زده بشه بقیه چیزامون دیگه همش غلطه، یعنی شرکالوده. خب یعنی چی علوم انسانی غیر توحیدیه؟ یعنی تمام علوم انسانی غرب تثلیثیه، پدر، پسر، روح القدس. دو تا آیه تو قرآن دو بار تاکید فرموده لا تقولوا ثلاثه. شما بر چه مبنای اینجا نماز میخونید؟ یه آیه اقم الصلات. بر چه مبنای روزه میگیرید یه ماه دیگه؟ کتب علیکم الصیام، سه تا کلمه است، نوشته شد بر شما روزه. اینکه نماز میخونید روزه میگیرید با دو تا تک آیه است. صراحتا آیه داره لا تاکلوا ربا، نخورید. لا تقولوا ثلاثه، نگید پدر، پسر، روح القدس، شرکه. بعد پول بیت المال رو می‌ریزیم تو دانشگاه‌ها، جوان مردم رو می‌بریم تو رشته فلسفه، اقتصاد، علوم سیاسی، روانشناسی، جامعه شناسی، حقوق، مبناش تثلیثیه. هگل میاد میگه تز، آنتیتز، سنتز. بعد تو کتاب عقل در تاریخش میگه من اینو از پدر، پسر، روح القدس گرفتم. فروید میگه اید، ایگو، سوپر ایگو تو روانشناسی. فطرت انسان ستیکه می‌کنه. مونتسکیو میاد میگه مقننه، مجریه، قضاییه. بعد کانت میاد میگه که اینو از پدر، پسر، روح القدس گرفته. یعنی شما هیچ رشته دانشگاهی در هیچ نظریه و مکتبش نمیبینید که تثلیثی نباشه. خب بعد فردی که لیسانسشو گرفت، فوق لیسانسشو گرفت، دکتراشو گرفت، میگیم برای شورای شهر شما باید لیسانس، فوق لیسانس، دکترا داشته باشی. خیلی خوب. برای دانشگاه شما باید لیسانس، فوق لیسانس، دکترا داشته باشی. خیلی خوب. برای ریاست جمهوری هم همینطور. خیلی خوب. آقا یه سری دکتر رو گذاشتیم توی این مملکت مسئول. از کوزه همان برون تراوت که دروست. درون این یک علمی بوده تثلیثی که خودش هم نمیدونه تثلیثیه. مغایرت داره با آیه صریح قرآن که لا تقولوا ثلاثه. شرک دیگه. یه کسی الان بیاد توی این مسجد العیاذ بالله بیسته، به اصطلاح روی سجده که ایستاد به سمت قبله بیسته، بگه که قامت ببنده، بگه الله اکبر، بعد صلیب بکشه. شما نمیگید این مشرکه؟ معرفت وقتی شرکالود بود اونجایی میرسه که امام مسلمین سال 93 در دیدار مردم ایلام که آمده بودن دیدن ایشون در ولادت علی علیه السلام فرمود معرفت علی علیه السلام معرفت توحیدی بود. یعنی حضرت در ذهنش موحد بود، در قلبش موحد بود. شیعه علی در ذهن و قلبت باید موحد باشی. ولی وقتی من رفتم علوم غربی رو آوردم ترجمه کردم، جوان مردم رو فکرش رو فاسد کردم. تو قرآن کسی که فکر دیگران رو فاسد میکنه بهش میگن قوایت، و کسی که قوایت ایجاد میکنه با صورت میره ته جهنم. کسی که فکر دیگران رو فاسد میکنه، خب حالا این درس ها خونده شد اومد بیرون، اونور دنیا رو زده زمین نابود کرده این تئوری ها. بعد من همینا رو میارم جامعه دینی رو میخوام با همین حرفا پیاده کنم، اسمش هم میذارم دارم بررسی علمی میکنم. خب داری پدر مردم رو در میاری، پدر جامعه رو در میاری. بعد مرجع تقلید میاد میگه که گریه میکنه سر جلسه درس خارجش، میگه آقا هر چی گفتم که این سیستم ربویه، دعای مردم بالا نمیره، مردم دارن صدمه میخورن، زندگیشون بی برکت شده، گوش نمیکنن. بعد گریه میکنه، خبرگزاری اونجا بودن ضبط میکنن منتشر میکنن، مقام بانک میاد بیرون میگه که مراجع تحت تاثیر القاعات عوامن. حالا مرجعی که تحت تاثیر القاعات عوامه کیه؟ 4500 جلسه تفسیر قرآن گفته که شما تو شبکه 4 جای دیگه دیدید. هیچ مفسری در تاریخ 1400 ساله اسلام چنین فرصتی گیرش نیامده که 40 سال یک ضربی کسی بتونه از 70 جلدی که منتشر میشه 41 جلدش تا حالا منتشر شده، یعنی پیاده شده. کسی که اساری همه تفسیرهای چند صد سال گذشته رو جمع کرده، یک تفسیر جدیدی در عصری که حکومت دست دین بوده، حالا باید پاسخ داده بشه به مشکلات جامعه در عصر حکومت نظر داده، بعد کسی رفته تو آمریکا 220 واحد گذرونده، علمش توی آمریکا رد شده. پروفسور جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصاد کتاب نوشته، 3 سال پیش 4 سال پیش تو ایران ترجمه شد، نوشته آقا سقوط آزاد. گفته مردم از سال 2008 به این طرف که اقتصاد جهان ویران شد به خاطر اقتصاد آمریکا، این اقتصاد آمریکا نیست که سقوط آزاد کرده، علم اقتصاد سقوط آزاد کرده. علم اقتصاد دیگه نمیتونه مشکلات بشر رو جواب بده. یه فکر کنید برای خودتون این آدم کیه؟ 5 نفر رو کره زمین ادعای فهمیدن اقتصاد داشته باشن، ارشدشون اینه. قائم مقام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، پدر نمیدونم یکی از نظریه های فلان، صاحب برنده نوبل، اومده میگه آقا این علمی که ما یاد میدیم به مردم، این دیگه نمیتونه نجات بده. بعد 11 نفر شدن یه وبسایتی زدن به اسم توابین علم اقتصاد. بعد توی سایتشون نوشتن مردم دنیا ببخشید ما پدر شما رو درآوردیم با این تئوری ها. بعد یه آقای بلند شده رفته این حرفا رو اونجا خونده، بلند شده آمده تو ایران، بهش گفت میدونی این دکتراشو تو آمریکا گرفته. کافیه بگی یکی دکتراشو تو اروپا آمریکا گرفته، دیدی تو جامعه ما چه کار میکنن براش. آقا این اصلشون برای دنیا خورده زمین. حالا ایشون اومده بعد میگه که نه اینها علم است، اصلا شما از ربا که نباید سخن بگید در نظام بانکی. اساس نظام بانکی در جهان بر رباست، ربا رو بگیرید دیگه بانک بانک نیست. قوام به قسط، سهم هر کس هر چی است باید بهش بپردازی. سهم مردم 80 میلیونی اینه که زندگیشون رو ربوی کنی، در حکومت دینی پست و مقام بگیری، در حکومت دینی همون رو پیاده کنی که اگر حکومت مثلا فرض کنید غیر دینی هم بود می‌خواست همین رو پیاده کنه. از این رو مشکل اصلی ما امروز در جمهوری اسلامی اینه که قسط فهم نشده. جنبش مردمی قسط، حالا قسط رو مردم به چی میگیرن؟ به این دفترچه قسطشون که باید برن سر ما یه چیزی رو بپردازن. چقدر امام مسلمین تو این زمینه مطلب گفته باشه و به گوش مردم نرسیده باشه خوبه. ما میگیم آقا چی شد حضرت امیر سرشو میکرد توی چاه از دست دوروبریا، اونجاش که به نفع خیلیا بود میرسید به گوششون، اونجاش که اصل مسئله بود نمیرسید. یه روز رفتیم گفتیم آقا این سیستم مثلا غیر توحیدیه، گفتن پس مراجع چه کار میکنن؟ گفتیم این نظر مراجع رو فردا نشون دادیم. گفتن پس رهبری چی میگه؟ گفتیم از نظر رهبری. طرف دید ای پس چرا ما نمیدونستیم آقا سیستم ربویه، ای مراجع پس چه کار میکنن؟ گفتیم این نظر مراجع. ای وای پس چرا ما نشنیدیم؟ خب پس رهبری چرا یه دفعه یه حکمی نمیده؟ گفتیم اینم نظر رهبری، اینم نظر امام. از اون موقع خب چرا رهبری پیگیری نکرده؟ گفتیم ببینید ایشون سال 74 میره قم، میگه آقا روی نظریه پول باید کار بشه، چون الان مشکل داریم تو مبانی فکر پول. اصلا مشکل ما تو اقتصاد بانک، مشکل تو بانک تعریف پوله. میدونید که دو تا معنی داره کلمه فارسی پول، یکی معنیش کارنسیه، یکی مانی. مانی اینه که من این عینک رو میدم به شما، شما سال دیگه همینو به من برگردونید. چه کار دارم که اون موقع شده 100,000 تومانی شده 10,000 تومان؟ همین یه سکه طلاست دیگه، شما همون یه سکه رو برگردون. اما کارنسی اینه که من یه 100,000 تومانی به شما میدم، شما اگه سال دیگه برگردونید 100,000 تومانه 40,000 تومان میارزه، افت کرده قیمتش دیگه. به این میگن کارنسی. اینو اسلام قبول نداره. لذا اینا تو بانک میگن آقا ما اگه 1,000,000 تومان به کسی وام دادیم، این 1,000,000 تومان رو برد سال دیگه 1,000,000 تومان آورد، که موقع 1,000,000 تومان نمیارزه، 500,000 تومان میارزه، باید روش چقدر بکشیم؟ 28%. یعنی 28% بانک بهره بکشه روی اون چیزی که به شما داده تا بتونه 1,000,000 تومان سال دیگه رو از شما میگیره، 1,000,000 تومان قدرت خرید داشته باشه سال دیگه. مراجع میگن نخیر آقا جان، 4% بیشتر رباست. چرا؟ چون مرجع میگه تو باید پولی که میدی این باشه. امروز که دادی به طرف رفت، سال بعد اوورد، سکه سکه است دیگه. حالا ما چیکار داریم؟ قیمتش چند میلیون تومان شده یا چند صد هزار تومان شده. به طرف چیزی که میدی یه سکه بده، سال بعد همون سکه رو بیاره پس بده. اما اگر پولی دادی که پشتش طلا نیست، یه کاغذ بی ارزشه، چاپ شده روش تراول چک 100,000 تومانی، امروز قدرت خریدش 100,000 تومانه، 6 ماه دیگه با همین تراول چک بری 50,000 تومان میشه خرید کرد. این پولو اسلام قبول نداره ها. اینه که اینا میگن آقا ما باید 27% بکشیم روی بهره، بکشیم روی این پولی که میدیم به طرف توی بانک، اما عالم دین میگه که این حرام. اون روز 20 خورده سال پیش، سال 74، رهبری میره توی قم یه سخنرانی مبسوطی میکنه تو حوزه، میگه علمای دین و دانشگاهی ها بشینن فکر کنن این پوله رو چه کارش کنیم که تو نظام امروز جهان که اسکناس چاپ میشه. حالا خب بزرگان رسیدن به این نتیجه اصلا باید برگردیم به بعضی از پایه‌های طلا. هم علمای بزرگ اهل سنت که قبل از این اومده بودن ایران، شیخ عمران حسین و دیگران که نامه هم زدن سرگشاده به رهبر انقلاب که آقا به داد جهان برسید، دلار رو بذارید کنار رو، نمیدونم طلا رو احیا کنید. بزرگان ترکیه‌ای که آمده بودن از اون حزب اسلامگرای مرحوم اربکان که قبل از عید آمده بودن، این آقای دکتر گودوگان و اینا، که اینا هم دارن روی این قضیه کار میکنن تو کلیت همه تو دنیا جهان اسلام، همه رفتن آقا ما از دست این اسکناس باید نجات پیدا کنیم و پول بدون پشتوانه یعنی کارنسی. بعد طرف اینکه اینا رو رهبری همه رو از اون موقع گفته، مراجع از اون موقع گفتن، پس چرا هنوز ما این بدبختی رو داریم؟ ما گیرمون اینه که امام فرمود ما از دست رضاخان و پسرش نجات پیدا کردیم، یعنی پهلوی، از دست تربیت یافته های شرق و غرب بعید حالا نجات پیدا کنیم. حالا دیگه زبون دارن، البته دیگه مثل اون موقع نیست. حالا میان بیرون میگن مراجع تحت تاثیر القاعات عوامن. مدیری که این فرد رو منصوب میکنه، اون جواب خدا رو چی میده؟ میره تو آخرت، آقا تو جمهوری اسلامی رفتی، تو مجلس شورای اسلامی دست گذاشتی رو قرآن، قسم خوردی، خب قانون اساسی گفته بود باید اسلام رو پیاده کنی، صدها هزار نفر در انقلاب و دفاع مقدس و جاهای دیگه شهید شده بودن، فقط در قضیه مدافعان حرم بیش از 1,000 نفر تا پاییز پارسال شهید شده از ایران. یعنی ما 1,000 جوان رشیدمون در سوریه به شهادت رسیده. فردا میگن تو مگه وزیر نبودی؟ مجلس نبودی؟ دولت نبودی؟ مگه دست نذاشتی روی قرآن؟ مگه قسم نخوردی که قرآن رو اقامه کنی، جاری کنی، پیاده کنی؟ مگر قرآن شناسان و دین شناسان نگفتن این سیستم ربویه؟ تو چطور مدیری رو گذاشتی که آمد بیرون گفت اون علمای دین تحت تاثیر القاعات عوامن؟ خب میدونید این چنین مدیری، بعد این مدیر میاد میگه آقا من رأی مردم بود، من باید به رأی مردم عمل میکردم. تو قوام به قسط بودی؟ نه. اینه دوستان، مدیرانی در جمهوری اسلامی شدن وزیر و وکیل و رئیس جمهور که روزی وقتی خواستن بنی صدر رو کنار بذارن، این مدیران در جمهوری اسلامی بلند شدن گفتن این لیبراله. 30 سال بعد خودشون لیبرالیزم رو پیاده کرد. رسماً وزیراشون رفتن پشت تریبون گفتن ما برای توسعه یافتگی کشور باید لیبرالیزم رو پیاده کنیم. امام وقتی منتظری رو عزل فرمود نوشت تو نامه که تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها. سقوط اینجوریه دیگه. فرد روز اول خوب بوده، روز اول درد اسلام داشته، درد دین داشته، سینه‌شو ستبر میکرده روبروی جریان لیبرال آقای بازرگان، جریان لیبرال آقای بنی صدر، که لیبرالیسم بره کنار اسلام پیاده. این لیبرالیسم اصلا چیه آقا؟ اینقدر مشکل داره با اسلام؟ این لیبرالیسم اینه: حرام، واجب، مکروه، مستحب، مباح. از حرام و مکروه نهی شدیم، نهی از منکر، به واجب و مستحب امر شدیم، امر به معروف. یه حد وسط میشناسن، انجام بدیم انجام ندیم، نه ثواب داره نه عقاب داره، به این میگن مباح.
اباحه. خب لیبرال یعنی چی؟ یعنی کسی که میگه هیچ مکروهی نیست، هیچ مستحبی هم نیست، هیچ حرامی هم نیست، هیچ واجبی هم نیست، همه چی مباحه، آزاد از همه چی دیگه. میگن لیبرالیسم یعنی آزادی، دروغه. لیبرالیسم یعنی اباحیگری. آزاد از چی؟ آزاد از حرام و حلال. پس ببینید اگر لیبرالیسم آمد، اسلام از اون در میره بیرون. اسلام و لیبرالیسم قابل جمع شدن با هم نیستن. اینه که امام به شدت نسبت به لیبرالیسم موضع داشت. ببین جمله امام اینه: تا من هستم نخواهم گذاشت این کشور دست لیبرال ها بیفته. لذا با بازرگان برخورد، با بنی سعد برخورد، با منتظری برخورد. بارها رهبری در مورد لیبرالیسم اینجوری گفته که لیبرالیسم همون است که تشت بی‌آبرویش از بام بر زمین افتاده. و تو جمهوری اسلامی وزیر بلند میشه میگه که ما باید لیبرالیسم رو پیاده کنیم تا به توسعه برسیم. کسی که یه روزی به نام دین سر کار آمده، یه روزی سینه‌شو چاک می‌کرده به خاطر اسلام در مقابل لیبرال‌ها، خودش یه روز دیگه لیبرال میشه، این ربطی به اسلام نداره. جمهوری اسلامی هم مشکل نداره. اینه با تقواش. امتحان شده، امتحان الهی در موردش صورت گرفته، سقوط کرده. حالا کسی که سقوط می‌کنه در چنین فضایی، پست‌ها، جایگاه‌ها، مصادر قدرت رو وقتی دست بگیره، دیگه اسلامو پیاده نمی‌کنه. اینجوری شد این صدر اسلام مسیر میره تا کربلا، جوری حق و باطل قاطی میشه که فقط باید حسین علیه السلام سرش بره نوک نیزه تا تمیز داده بشه بین حق و باطل. چند سال؟ 59 سال شمسی، 61 سال قمری، 60 سال از عمر اسلام میگذشت. سال 61 هجری دیگه حضرت شهید شد دیگه، الان 39 سال از عمر جمهوری اسلامی میگذره. فکر کنید جمهوری اسلامی بشه مثلا 60 ساله، کربلا به وجود بیاد. از هجرت حضرت از مکه به مدینه که آغاز تاریخ اسلامه تا زمانی که امام حسین شهید شد 60 سال. پس این سوالی که دوستان میپرسن که آقا مسئولین جمهوری اسلامی مشکل دارن، جمهوری اسلامی خودش روشش مشکل داره، چرا هر کی میشه مسئول میخوره زمین؟ هر کی میشه مسئول باید ببینه ظرفیتشو داره، باید ببینه میدونه اسلام چیه که میخواد پیاده کنه، کار کرده دین چیه. آقا برنامه این وزیر و وکیل و رئیس جمهور شورای شهر، برنامه‌شو ول کن، تو جمهوری اسلامی میخواد مسئولیت بگیره، بپرسید ببینید آقا کار کرده دین میدونی چیه؟ کار کرده دین قسط دیگه. آیا تو میتونی بری توی حکومت دینی مسندی رو بگیری که کار کرده دین یعنی قسط، یعنی سهم هر کس هر چی هست تو بهش بپردازی؟ اونجاست که علی علیه السلام برادرش عقیل میاد میگه بابا من عائله زیاد دارم، بچه‌هام زیادن، یه سهم بیشتری از بیت المال به من بده. خب کور بود عقیل، نمیدید. از توی اون آتش زغال ورداش گرفت نزدیک دستش، دستش سوخت، کشید، ای چه کار میکنی دستم سوخت؟ تو یه ذره حرارت آتش رو بغل دست تحمل نمیکنی، من از بیت المال به تو بدم بعد میپذیری من برم توی آتش جهنم؟ قهر کرد برادرش، رفت سمت معاویه. امروز در جمهوری اسلامی اینجوریه، مدیران ما مثلا نگران آتش جهنم هم توجیه میکنه، این جناح توجیه میکنه بخور بخورای آدمای جنای خودشو، اون جناح توجیه میکنه بخور بخورای جنای خودشو. اگه پشت تریبون یه موقعی بگیم، میان به ما میگن ببین چرا اینجوری میگی، میگیم خب چرا، میگه وقتی اینو میگی بعد آدمای اینور زده میشن، اونوریا سوء استفاده میکنن. میگم آقا اینوریا میخواد بره جهنم، اونوریا هم میخواد بره جهنم، من اینوریا رو نگم که اون سوء استفاده نکنه، اونوریا رو نگم که این سوء استفاده نکنه، سر قرآن چی میاد؟ مگه عبرت نگرفتیم تو دوره ائمه، تو دوره انبیا که همین بازی ها رو دوروبر ائمه و انبیا در آوردن، صدای انبیا و ائمه به کف جامعه نمی رسید. لذا این سوالی که پرسیده شده پاسخش اینه، چه باید بکنیم؟ باید مدیری انتخاب کنیم که این مدیران بدانند کارکرد اسلام چیست، کارکرد اسلام رو یعنی قسط رو بشناسن، به قسط خودشون رو متعهد بدونن، خودشون رو قوام به قسط بدونن، یعنی این انبیا، خودشون رو در مسیر انبیا بدونن، بگن آقا ما جا پا گذاشیم جا پای انبیا، میشیم وزیر، نماینده مجلس، شورای شهر، خبرگان، رئیس جمهور، این اون، ما باید این انبیا، انبیا که این امکانات ما دستشون نبود، تو این قرآن عزیز فرموده نوح علیه السلام 950 سال دعوت کرد هیچ کی بهش نگروید، آخر رفت گفت خدایا هیچ کی نمیاد، گفت خب برو کشتی بساز، کشتی ساخت، خدا همه کره زمین رو با طوفان از بین برد، از هر کدوم از حیوانا یکی یه جفت جمع کرده بود، کل اعضای خانواده‌اش و دور و بریاش به 10 نفر نمیرسه تو اون کشتی. دوباره 5000 سال پیش اینا وقتی فرود اومدن دوباره از نو نسل بشر. این امکانی که امروز در اختیار مدیران جمهوری اسلامی هست در اختیار هیچ پیامبری نبوده، در اختیار هیچ کدوم از ائمه ما نبوده. بعد فردا میتونی بگی آقا ما به اسم ائمه و به اسم قرآن و به اسم انبیا آمدیم مسئولیت گرفتیم، بعد گفتیم نگاه کنیم ببینیم فرانسه چه کار میکنه، نگاه کنیم ببینیم آمریکا چه کار میکنه، نگاه کنیم ببینیم روسیه و چین مدلشون چیست. آقا مدل تو خودت تو اسلام چیه؟ وقتی مدل نداری چرا اومدی کار دست گرفتی؟ با این مبانی که عرض کردم دوستان عزیز، این دین گریزی که به نظر میرسه تو بعضی جوونا هست گردن مدیران جمهوری اسلامی. مدیری که شایستگی و لیاقت داشته یا نداشته رفته مسئولیت رو گرفته تو مسیر بعدن ریخته، سعی نکرده تو مسیر تقوای خودشو ببره بالا که مصداق اون آیه بشه که ول عاقبت للمتقین. ما شیعه علی علیه السلام، علی علیه السلام هستیم که لقبش اینه امام متقینه. طلب در قرآن اینه، آیه است در قرآن که وجعلنا للمتقین اماما. دعای یک مدیر مؤمن اینه خدایا منو امام متقین قرار بده. ولی وقتی مدیر ما مبناش روش‌های مدیریتی جامعه غربیه، آقا ببین اونا نظمشون چجوری، آقا اون دست میکنه تو جیب دیگران، او اگه فشار به ما نیاره، بازار ما رو تصاحب نکنه، نفت عربستان و عراق و ایران و جای دیگر رو تصاحب نکنه، ندزده که نمیشه آمریکا و چه و چه و چه. او اگه دست و پاشو جمع کرد تو خاک خودش، اون وقت من به شما میگفتم که زور نمیگفت به دنیا، اون وقت میگفتم که چه جوری زندگی میکرد. انگلیس 1/6 ایران خاک داره، اندازه یکی از استانهای ماست. الان 75 میلیون جمعیت داره، یک کمی از جمعیت ما کمتر. این جزیره کوچک 70 میلیونی 70 75 میلیونی این جزیره کوچک در 200 سال گذشته 200 250 میلیون نفر از سکنه خودشو فرستاده جای دیگه. از 300 میلیون 320 میلیون آمریکایی 200 هزار نفرش آنگلو ساکسون هن دیگه، انگلیسیان. کل جمعیت استرالیا، جمعیت نیوزیلند، اینا همه تو 200 سال گذشته رفتن ریختن اونجا. حالا استرالیا برای ما الگوست، نیوزیلند برای ما الگوست، انگلیس برای ما الگوست، کانادا برای ما الگوست، آمریکا برای ما الگوست، اینا همه انگلیسن. انگلیس سرریز جمعیتشو در 200 سال گذشته تو نظریه جمعیت شناسی مالتوس ریخته اونجا. مالتوس میگفتش که جمعیت هر 25 سال یه بار دو برابر میشه، کره زمین که سرزمین که دو برابر نمیشه، خب چیکارش کنیم؟ مردم عقیم کنیم؟ طرح وازکتومی و کاهش جمعیت ارائه کنیم که 25 سال پیش تو ایران پیاده شد الان کشور داره پیر میشه؟ گفت نه، همین جوری که جمعیت انگلیسی ها زیاد میشه باید سرزمین زیاد کنیم. لذا آمریکا سرزمین سرخپوستا، استرالیا، کانادا، نیوزیلند، الان 300 میلیون 270 میلیون انگلیسی بیرون خاک انگلیس زندگی میکنن. ولی به جوان ما میگن اونا دین رو کنار گذاشتن به این چارچوب ها رسیدن. اینجا اینطوری نیست دوست عزیز. ما در یک ماه آینده انشالله جشن سیاسی 12 برگزار میکنیم، انتخابات ریاست جمهوری. سه تا وضعیت داریم: وضعیت جهانی، وضعیت منطقی، وضعیت داخلی. در سطح جهان آقای ترامپ آمده تو صحنه شلنگ تخته میندازه، دیدید دیگه، 59 تا موشک تماهاک کروز زده توی پایگاه هوایی توی هومس در سوریه. لحظه که داشت با رئیس جمهور چین کیک میخورد اومد بیرون گفتش که زمانی که داشتم با آقای رئیس جمهور چین کیک میخوردم به ایشون گفتم همین الان حمله کردیم به سوریه. یعنی چین حواست باشه پولتو دستکاری نکن، و امیدواریم که دولت چین بپذیره دیگه پولشو دستکاری نکنه. چین و آمریکا سر دستکاری پولشون آماده جنگه. وضع اقتصاد جهان به هم ریخته. اقتصاد جهان 61 تریلیون دلار بدهی داره. درآمد کره زمین 45 تریلیون دلار تو 190 کشور. 16 تریلیون دلار، 16 هزار میلیارد دلار نهادهای بین المللی خود غربیا میگن کسری بودجه در جهان وجود داره. اقتصاد جهان ورشکست شده. کشورهایی که به رنگ قرمز درآمدن این کشورها تو نقشه‌ای که اکونومیست لیدرز دایجست منتشر میکنه، این کشورها اقتصادشون در آستانه فروپاشیه. آمریکا، کانادا، مکزیک، برزیل، اروپا، چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، اینا که گفتن قراره تو پسابرجام بیان اینجا دست ما رو بگیرن، ما رو نجات بدن. نه دیگه. اگر طبیب بودی سر خود دوانه مودی. 61 تریلیون دلار، 61,000 میلیارد دلار اقتصاد جهان بدهی داره. قبل از ترامپ گفتش که 23 تریلیون دلارش مال ما آمریکاییاست. آمریکا 4 تریلیون دلار درآمد سالانه داره، 4000 میلیارد دلار. 23 تریلیون دلار بدهی خارجی داره، یعنی 19 تریلیون دلار بیش از درآمد سالانش. آمریکا اقتصادش ورشکست شده. چرا نمود نداره؟ چون که آمریکا مبنای اقتصاد جهان گذاشته پول خودش. همه جای دنیا چون مجبورن از دلار آمریکا استفاده کنن، اقتصاد آمریکا رو پا میمونه. تورم آمریکا رو مایک ملونی میگه 400%. مجبور شدم بلندشم ببرمش تو تلویزیون نشون بدم به مردم، میگم مردم ببینید اینا مایک ملونیه، ما نمیگیم، ما پروفسور مایک ملونی اون جماعت دارن میگن، میگن که آقا تورم آمریکا 400%. آمریکا تورمشو اینجوری میکنه، میگه توی جعبه میکنه صادر میکنه. نه، چجوری آمریکا تورمشو صادر میکنه؟ میگه اگه 100 تا کشور مبنای پولشون دلار آمریکا باشه، هر کدوم 4% هم جذب کنن از تورم آمریکا، 100 تا کشور هر کدوم 4% میشه 400%، تورم آمریکا صفر میشه، تک رقمی میشه. ترامپ اومد سر کار، شغل از بین رفته. آقای رئیس جمهور چین، دستکاری نکن دلار یوانت رو. یعنی چی؟ این دلار آمریکاست، این یوان چینه. چین پولشو میاره پایین، ارزشش رو دستکاری میکنه به قول ترامپ. کالاها ارزون تولید میشه. وقتی کالا ارزون تولید شد، با حساب حمل و نقلش وقتی میاد تو ایران، مفت میرسه تو ایران. میره تو آمریکا، مفت میرسه تو آمریکا. پدر اقتصاد آمریکا و اروپا و ایران رو درآورده. مفت. کارگر ارزون، پول هم قیمتش پایین، نمیصرفه. تو ایران نمیصرفه شما کالا تولید کنه روبرو چینیه. شما توی آمریکا نمیصرفه کالا تولید کنه روبرو کالای چینی. خب چیکار میکنه؟ ارزش پولش میاره پایین. آمریکا چیکار میکنه؟ آمریکا هم دلار میاره پایین. دوباره چین میاره پایینتر. آمریکا هم میاره پایینتر که قیمت کالاش ارزون بشه بتونه صادر کنه به چین و اروپا. دوباره چین پولش میاره پایین، بعد آمریکا میاره پایین، بعد دیگه آمریکا نمیتونه بیاره پایین تر از این. به این پلکانی جنگیدن اومدن پایین، به این میگن جنگ ارزی، کارنسی وارز، پیچیده ترین، خطرناک ترین، مخرب ترین جنگی که در تاریخ بشر به خودش دیده. این همون جنگیه که خدا میفرماد جنگ با خدا، جنگ با خدا و رسول خدا. یعنی ربا، ابر ربای جهانی. یعنی چی؟ یعنی این جوری شیره و اساره زحمت یه ملت رو نابود میکنن. یه استراتژیست داره، یکی از خونخوارترین موجوداتی که روی زمین وجود داره، اسمش جیمز ریکاردزه. همین کتاب جنگ ارزش تو ایران ترجمه شده. تو مقدمش میگه ما رو صدا کردن تو وزارت جنگ آمریکا، گفتن آقا بیا اینجا، از وال استریت بیا اینجا، میخوایم با چین، روسیه و ایران جنگ ارزی کنیم، پول این کشورها رو بزنیم زمین. اول اوباما 1187 زمستون میگه رفتیم اونجا گفتیم چجوری پول این کشورها رو بزنید زمین. 3 سال بعد در زمستون 1190 یک روز 40% ریال ایران رو نابود کردن. خب ما نمیدونستیم چجوری بوده. اگه یادتون باشه اون موقع نیرو انتظامی رو میذاشتن توی سمت خیابون منوچهری و خیابون فردوسی، مینوبوس میذاشت نیرو انتظامی، این دلالا و صرافا رو میگرفتن میچپوندن، میگفتن تقصیر ایناست. پارسال تابستون سال 95 فیلمی منتشر شد از این آدم که داره توی یک اندیشکده آمریکایی به نام اندیشکده کارنگی داره برای کارشناس آمریکایی توضیح میده چجوری پول ایران رو نابود کردن. این جلسه کی بوده؟ 3 سال قبلش، یعنی سال 1192. سال 90 اینا زمستون ریال ما رو نابود کردن. سال 92 داره گزارش میده که چجوری این کار کردن. سال 95 فیلم منتشر شد. اونی که تو فضای سایبر زیرنویس شده، اونو بچه های مرکز ما زیرنویس کردن، ترجمهش کردن، گذاشتنش تو فضای سایبر. میگه ما چطوری در یک روز ریال ایران رو 40% نابود کردیم. یعنی اگه شما تا یه هفته قبل 1 میلیون تومان حقوق می گرفتید، 1 میلیون تومان قدرت خرید داشتید، یه هفته بعدش 1,000,000 تومان حقوق میگرفتید، 600,000 تومان قدرت خرید داشت، 400,000 تومانش نابود شده بود. همه مردم احساس کردن فقیرتر شدن، قدرت خریدشون کمتر شد. همه دولت، همه وزارتخونه ها دریغ از این که ما یه کارشناس داشته باشیم. چرا نداریم؟ چون اقتصاددان ما آمریکا رو دشمن نمیدونه. اگر عالم دانشگاهی ما آمریکا رو دشمن ندونه، اگر آمریکا توپ و تانک بزنه میگیم آقا دشمنی کرد، اما اگر بیا تحریم کنه نمیگیم که این دشمنه. اگر اومد پول ما رو زد نابود کرد نمیگیم دشمن، نمیگیم آقا حق مقابله به مثل داریم. اگر کماندوی آمریکایی بیاد تو خلیج فارس 100 متر بیاد تو آبهای داخلی و سرزمینی ما، انسانهایی با قلبهای قوی پر از ایمان هست که اونو بگیرن بیارنش پایین، گوششو بگیرن بنشوننش زانو بزنه، دستشو بذاره پشت گردنش، جلوی دوربین ها گریه کنه کماندوی آمریکایی و بگه آپولوجایز، عذرخواهی میکنم، چون اون کسی که میره گوشه اینو میگیره میاره مثلا بزغال میشونش زمین، اون آمریکا رو دشمن میدونه. اما همین اقتصاددانی که حاضر نیست جنگ ارزی درس بده، حاضر نیست بگه آمریکا دشمنه، حاضر نیست بگه آمریکا داره با پولش ملت ما رو نابود میکنه، فقط میگه این ملت چرا اومدن گفتن مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، نمیدونم ولایت فقیه دارن سر زناشون چادره، نمیدونم بلند شدن با فلسطین و نمیدونم لبنان و سوریه و این ور اونور رابطه دارن، میرن به کمک اونا میرسن، ول کنید اینا رو، میخوایم زندگی کنیم، بذارید بریم با آمریکا ببندیم. هنوز قبول نداره که آمریکا دشمنه، هنوز باور نداره که آمریکا 38 ساله داره جنایت میکنه، ترور میکنه، فشار میاره، تحریم میکنه، همیشه ملت ایران رو میخواد تحقیر کنه. اگر همین آدم رو بذارید روی اون نافچه و روی اون قایق تو دریا، آمریکایی میاد میره پای کف قایق آمریکایی رو لیس میزنه. مدیری که در جمهوری اسلامی آمریکا رو دشمن نداره ندونه، اون اگر بر مسندی در جمهوری اسلامی تکیه بزنه خیانت کرده به خون شهدا. مدیری که در جمهوری اسلامی باور نداشته باشه اروپایی ها میخوان سر به تن انسان ایرانی نباشه و رسمن وندی شرمن میگه ما با ژن ایرانی مشکل داریم، نه امروز نه دیروز، از زمان مثلا 2500-600 سال پیش که ایرانی ها رفتن یونان رو گرفتن، اینا کینه دارن از انسان ایرانی تو 2000 سال 3000 سال گذشته. حالا اسلام و ایران با هم ممزوج شده، شده دوتا دشمن برای غرب. غرب در تاریخ 2500 سالش یک دشمنی داشته به نام ایران. از اینجا خشایارشا میرفته یونان رو میگرفته، اونا اسکندر رو میفرستادن میومده اینجا رو میگرفته، بعد جولیوس سزار کراسوس رو میفرسته میاد تو همین سوریه که بیاد دوباره ایران رو بگیره، از اینجا سورنا میره، فرهاد سورنا رو میفرسته میره اونجا، تو همین سوریه شکستش میده کراسوس رو جولیوس سزار. این همینجوری اومده تمام دنیا رو این غربیا ذله کردن، یک تمدنی در 2000 سال گذشته همیشه به غرب ضربه زده، اونم ایران بوده. اینا ایران با ایران مشکل دارن، این یک. دو، حالا این ایران یک گوهری در درونش به نام اسلام، اینا با اسلام عربستان مشکل ندارن، با یه اسلامی مشکل دارن که ترکیب انسان ایرانی با مفهومی است به نام اسلام. امام حسینی که نوعی از حیات بشری رو رقم زده با سازوکار شهادت که غرب نمیدونه چه کارش کنه. وقتی این پیام میدی به لبنانیه میشه حزب الله لبنان، میدیش به یمنیه میشه انصار الله یمن، میدیش به عراقیه میشه هشت الشعبی، میدیش به افغانیه میشه فاطمیون افغانستان، میدیش به پاکستانیه میشه زینبیون پاکستان. این فکره هر کجا رفته موفق شده. وقتی دست حسن ترانی مقدم میره میشه موشک، ولی وقتی دست مدیران صنعت خودروی کشور قرار میگیره آینه بغل پیکانم نتونستن بومی کنن، بردن گذاشتنش موزه. این فکر وقتی دست حسن باقری میفته، یه جوان 23 4 ساله جوری طراحی میکنه جنگ رو که اونجوری ما پیشروی کردیم، که تا 2 سال بعد از شهادت خودش هم خیلی از طرحا که انجام میشد مال اون بود، میفته دست بعضی مدیران سیاست خارجی ما، میگن ما افتخارمون اینه که هیچ وقت از کلمه دشمن استفاده نمیکنیم، شاهکار میکنید. لذا سایه روشنهای انتخابات ما اینه، ما دم از اسلام زدیم، ما آنچرا که انبیا آرزوشو داشتن و ائمه و اینکه هیچ پیامبری امکان 38 سال 39 سال حکومت دینی نداشت، اینکه هیچ ملتی مردمی توفیق نداشتن ائمه 38 سال 39 سال برشون حکومت کنن. یک امام ما 4 سال حکومت کرد، به شهادت رسید علی علیه السلام. امام 12 ما به غیبت کبرا رفت از بس جامعه و مردم آماده نبودند. برای اولین بار حکومتی به نام اسلام سر کار آمده، 39 سال داره دوام میاره. عوضی یک مدیر هر کجا هست تلاش کنه جامعه اسلامی تر بشود، میاد میگه ببین اگر از اسلام بگیم و از قرآن بگیم و از این و اون بگیم، مردم از دین میرن. بابا این مردمن که شما دارید نظام اسلام رو و نظام رو براندازی میکنید، این مردم 39 ساله نذاشتن. اگه اینجوری بگیم در جهان در مناسبات بین الملل حرف ما رو نمیخونن. خب درک که نمیخونه آمریکاییه. سازمان ملل بلند شده گزارش داده در مورد زنازاده های دنیا، اعلام خطر کرده، خانواده پاشیده تو دنیا، همه دارن زنازاده میشن. تو 3 سال گذشتهشو که نگاه میکنید، سال 2014، 2015 و 2016 رقم همینجوری داره میره بالاتر. اصلا فاجعه است دیگه. سازمان ملل صداش در اومده که بابا کولومبیا 84%شون زنازادن، برزیل 66%شون زنا. حالا این آمار رسمی، آمار غیر رسمیش که بالاتره. برزیلیا 66%شون حرام زادن. فرانسویا 56%شون، سوئدیا 55%شون، آمریکایی و انگلیسیه کشون 41%شون، 49%شون. آقا تمدن ولد زنا از من راضی باشه؟ ببین ما رو تحویل گرفتن ها. آقا ما رو باید خدا تحویل بگیره. رضایت خدا شرطه یا رضایت ولد زناها یا نمیدونم تمدن ولد زنا؟ چرا تکنولوژی غرب رو به رخ جوان مملکت میکشید؟ چرا نمیگید که اینا اینجوری زنا زادن؟ بعد وقتی میرسه به ایران، عراق، افغانستان، میگه انقدر آمار کمه که صفره. هفته دیگه عید مبعث پیامبر رحمته. جوان اگر این پیامبر یک اثر داشته باشه بعد 1400 سال دینی که آورد، اون اثر هم حلال زادگی باشه، حلال زادگی. افغانستان جاده نداره ولی مردمش حلال زادن. عراق هزار یه مشکل داره، مردمش حلال زادن. و ایران 39 ساله میدونی چرا حرف مردم برای شنیدن حرف حق، گوششون برای شنیدن حرف حق بازه؟ چون یه ویژگی ممتاز دارن، اونم اینه که حلال زادن. حالا تازه متوجه میشی پدر مادر شما چه شأنی داره در عالم وانفسایی که این جماعت توی اروپا و آمریکا و آمریکای لاتین و جای دیگر رو میبینی. خیلی از این آدم ها رو که میبینی معلومه پدراشون کیان. حالا متوجه میشی چرا پدر مادر شما این شأن عظیم رو داره. حالا متوجه میشی چرا از این جامعه گروهی بلند میشن میرن توی سوریه و جای دیگه شهید میشن. نطفه پاک، شیر پاک و لقمه حلال شهید می سازه. در طول تاریخ انبیا و ائمه بی سابقه بوده. بله هواپای ایرباس نمیتونیم بسازیم، بی ارزگیش مال مدیران سند هواییه، ولی اگه دست حسن ترانی مقدم بود ساخته بودیم. موشک کروز می سازن، موشک بالستیک می سازن، هواپیما و اتومبیل که دیگه دیدید؟ هفته آینده که عید مبعثه، روز عید مبعث که شد، جوان عزیز به یک نکته فکر کن. این پیامبر وقتی مبعوث شد، مبعوث شدن یعنی برانگیختگی، یعنی خدا مبعوثش کرد که برانگیختش کرد، بلند شو و برو دیگران رو به حرکت در بیار، تو هم دیگران رو. مبعوث نشد مگر برای لیقوم الناس بالقسط. خب حالا اومدی که قسط رو اقامه کنی، یکی از چیزایی که سهم هر کس هست که بهش بدن اینه که حلال زاده باشه. اساسی ترین قسط که دین میتونه به هر کسی بده اینه که وقتی به دنیا میاد که دست خودش که نیست، اصلی ترین حقی که یک کودکی بر گردن پدر مادرش داره اینه که پدر و مادرش از راه یک مناسبت حلال این رو نطفه‌شو منعقد کرده باشن، حلال زادگی. لذا نمیگه که زنا نکنید. قرآن میفرماد لا تقرب الزنا، به زنا نزدیک هم نشید. لا تقرب الزنا. اونا چنان اسیر و آلوده زنا هستن که آمارهای رسمیشون مثلا تو اروپا، فرانسه 56%. سال گذشته این متخصصینشون اومده بودن اینجا توی همایشی بهشون گفتم آقا اینو یه جوری برید جمعش کنید، آخه به خاطر شماها عذاب به کره زمین نازل میشه. یه مداره تو فکر فرو رفتن، آقا میدونی چرا بدبخت دارید میشید، برکت نداره زندگیتون، دارید مصیبت پیدا میکنید؟ تکنولوژی که کیو نجات داده؟ توی اهرام ثلاثه مصر که میرید 3000 سال پیش، معلوم نیست با چه جرثقیلی اون سازوکارها رو بردن گذاشتن اون بالا، با چه جرثقیلی اون سنگهای عظیم رو بردن چیدن اون بالا. تکنولوژی بشر هنوز نمیتونه جواب اون موقع رو بده. بشر با تکنولوژی به نتیجه نمیرسه. انسانی که تکنولوژی داره انسان تره، یعنی انسانهای امروز که وایس رکوردر و موبایل و اینترنت و هواپیما و ماهواره و زیردریایی دارن از انسانهای زمان مثلا 400 سال پیش انسان ترن، از انسانهای 500 سال پیش انسان ترن. تکنولوژی ابزاره، خوبه، زندگی رو تسهیل میکنه، ولی انسان رو آدم نمیکنه، انسان رو عبدالله نمیکنه. اولین گزاره در قسط اینه که انسان حلال زاده باشه. سهم کودک اینه که سهم هر کس هر چی اسمش پرداخته بشه، سهم کودک این بوده که حلال زاده به دنیا بیاد. اولین دستاورد دین این رسول مهربانی ها اینه که پیروانش امروز عمدتاً حلال زاده. 1,400,000,000 مسلمان، 200,000,000 شیعه است، 200,000,000 اهل سنت، افتخار همشون اینه که حلال زادن. بهشون بر میخوره کسی خلاف این یه دفعه یه چیزی بهشون فکر کنه یا نگاه کنه. لذا کسی که این داشته های اسلام رو بدونه وقتی مدیریت رو دست میگیره یه جور دیگه اسلام رو پیاده میکنه، یه جور دیگه به جامعه نگاه میکنه، مرعوب دشمن نمیشه. به تعبیر رهبری که امروز فرمود، کسی که میخواد بترسه از دشمن اولا نباید بترسه، ولی اگه میخواد بترسه بره کنار بترسه، مسئول نباید باشه. هر کی میخواد بترسه از دشمن بره تنهایی بترسه. نمیشه من عباسی بیام یا مسئولیتی در حکومت دینی بگیرم بعد برم بترسم. خب حالا که ترسیدم حیثیت ملی رو میبازم جلو دشمن. ترامپ آمده میگه آقا جنگ ارضی، آقای چین حق نداری پولتو بیاری پایین تر. چرا؟ چون موجب میشه شغل توی چین به وجود میاد، کالاهاتو صادر میکنی به آمریکا، کالات ارزونه، آمریکاییه، کالاش گرونه، کارگر آمریکایی بیکار میشه. شعارش موقع مراسم تألیفش چی بود؟ شغل برای آمریکایی. تا اومد اول گفت این دیواری که از زمان بوش شروع شده دارن میکشن بین آمریکا با مکزیک 3600 کیلومتر، گفت این دیواره رو زودتر باید تمامش کنین. هیچ آمریکایی لاتینی نیاد شغل آمریکایی رو بگیره. مکزیکی‌ها، اسپانیایی‌ها، پرتغالی‌ها، اسپانیایی‌ها، نمیدونم اروپایی‌ها و آمریکایی لاتینی‌ها. از اروپا نیان، از آمریکای لاتین هم نیان، دیوار بکشیم. دوم هفت کشور اصلا نیان، ایران، سوریه، کجا کجا که هیچ عزت پیدا کرد پاسپورتمون. همینجوری هم آقا هر ایرانی الان بیاد بیرون دیگه نمیتونه برگرده داخل. چرا؟ چون توی ایرانی میای، توی عراقی میای، توی سوری میای، یه شغلی رو احراز میکنی که مال آمریکایی است. ترامپ رفته به سمت سیاست درهای بسته. سیاست درهای بسته. درست زمانی که جمهوری اسلامی رفت به سمت سیاست درهای باز. ترامپ اومده داره دیوار میکشه دور آمریکا. کشورها رو راه نمیده بیان. شعارش اینه شغل. شغل میخوای ایجاد کنی باید جنگ ارزی کنی. چون اگر آمریکا پولشو بیاره پایین‌تر ارزشش رو که بتونه کالاشو ارزون تولید کنه، بعد کالاش صادر بشه تو بازار جای دیگه قیمتش مناسب باشه، چین و اروپا و ژاپن بعد قیمت کالاشونو بیارن پایین. این رقابت پول کشورها رو نابود میکنه. این وسط پول ما که هیچ کار است کلا نابود میشه. میدونید بین دلار آمریکا، یورو اروپا، یوان ژاپن، چین، ین ژاپن، اینا وقتی با هم دیگه بازی میکنن میان پایین، ما که قرار از اینا یه چیزی بخریم پدر پولمون در میاد. اینو اسمشو گذاشته رهبری جادوی پولی و مالی دشمن. 28 شهریور پارسال در هفته دفاع مقدس به فرماندهان سپاه فرمود کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید. مردم، خطاب به مردم فرمود، کشور را از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید. دشمن، دشمن ها، بانک مرکزی ما اعتقاد نداره آمریکا دشمنه، وزارت اقتصاد ما اعتقاد نداره که اونا دشمنن، استادای اقتصاد ما اعتقاد ندارن که آمریکا دشمنه. جمله اینه، کشور را از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید. دشمن داره شعبده بازی میکنه، یه کاغذی رو چاپ میکنه، پول بدون پشتوانه. زکریا رازی خودشو کور کرد که هر کاری کرد که به آزمایش شیمی بتونه مصر رو بکنه طلا، نتونست. جان لو که بورس رو به وجود آورد برای فرانسه، رفت به لویی شاه فرانسه گفت ببین نتونستند مصر رو بکنن طلا، من کاغذ رو برات میکنم طلا. گفت چجوری؟ گفت بانک و بورس فرانسه رو بده دست من. بانک و بورس درست کرد برای فرانسه. جان لو پدر قماربازای جهان. این کاغذ اگه با روش الان 10,000 تومانی چاپ کنیم یا نه 50,000 تومانی چاپ کنیم یا نه ترابل چک 100,000 تومانی چاپ کنیم فرق میکنه؟ کاغذش فرق میکنه؟ یه کاغذیه، ما تصمیم میگیریم روش 100,000 تومان چاپ کنیم، 10,000 تومان چاپ کنیم. این جادوی پولی و مالیه. حکم امام راحل اینه، پول باید ذخیره ارزش باشه کار نکنه. پول باید ذخیره ارزش باشه کار نکنه. پول امروز ذخیره ارزش نیست کار میکنه. یعنی چی؟ سکه طلا که پول واقعیه، با چکش بزنید لهش کنید دیگه سکه نیست، اما همچنان پوله، میارزه، همچنان طلاست، ارزش توش ذخیره شده، به من یه قطعه طلا فروخته میشه. و نباید کار کنه، خرید و فروش بشه. الان ارزها خرید و فروش میشن، از دید امام این حرامه. اینکه اینا اینجوری هی بازی میکنن، پولها با هم رقابت میکنن، این اشکال داره. یه متر اینجا نصب میکنیم، آقایون میان قدشون رو باش اندازه میگیرن. متر نباید کم و زیاد بشه. حالا مدل متر فرانسوی توی انگلیس میشه اینچو یارد. یه اینچو یارد نصب میکنیم. حالا ما فردا بیایم اینجا بشینیم، این سانتی متره با این اینچه همدیگه رو قد بگیرن. هر اینچ 2.5 سانته، بعد پس فردا 1 سانته بشه مثلا 5 اینچ. شما خندتون نمیگیره آقا، معیار سنجش که نباید خودش با هم بازی کنه. حالا امروز دلاره میاد یورو انقدر یوان، دیدید که غروب که میشه تلویزیون میگه امروز نرخ مثلا دلار در بازار تهران یورو ریال این آقا این چه حماقتی بشر مرتکب میشه؟ واحد سنجش که نباید بازی کنه، میفرماد نباید کار کنه، ذخیره ارزش باشه و کار نکنه. خب الان چی؟ این 100,000 تومانی رو، خب این تراول چک 100,000، الان کبریت بگیریم زیرش، وقتی سوخت هیچ، ذخیره که نیست توش ارزش. شما میگید این یه رسیدیه تو بانک مرکزی، ما به ازاش طلا وجود داره؟ خب وجود نداره، آمریکا داره همجوری چاپ میکنه، چین، ایران، همه بدهی تو دنیا برای چیه؟ برای چاپ پول بدون پشتوانه. رهبری میفرماد این جادوی پولی و مالی دشمنه. کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید و آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی بشکنید. یه بار میگه رهبری رد میشه، هیچ وقت تلویزیون نمیاد برای این جلسه بذاره کارشناس بیاره بشینن حرف بزنن، تو دانشگاه همایش نمیذارن، گم میشه این حرف لای حرفای دیگه. ولی سبک زندگی که بگه رهبری، تلویزیون میاد، همه میان، همه، چرا؟ یه چیز شیکیه، شیک سبک زندگی، پول خرج میکنن، کارشناس میارن. ولی اگر بگی آقا آقایی و سروری دلار رو بشکنید، بعد طرف میشینه با خودش میگه 2,000,000 نفر میرن راپیمای 40، به به، هر کدوم 5 دلارم بگیرن 10 دلارم بگیرن، ما دلار 1,000 تومان به مردم میدیم 3,000 تومان، رو هر کدومش 2,000 تومان میخوره مثلا فلان نهاد مربوطه، عجب، آقا مردم 3,000,000 نفر برن راپیمای 40، کاسبه میکنه. بابا من ریال دارم، عراقی دینار، عراقی بیاد شعبه بانک بزنه تو تهران و شیراز و مشهد و قم و عراق و جای دیگه، ایرانی بره دینار بگیره بره تو عراق خرج کنه، بانک ایرانی بره تو بغداد و کوفه و نجف و کربلا و سامرا و موصل و جای دیگه شعبه بزنه، عراقی بره اونجا ریال بگیره بیاد بره تو ایران تجارت کنه، بره زیارت کنه تو مشهد. کی گفته بعد بین ما عراقی ها و ایرانی ها پولی باشه به نام دلار؟ ها، بعضیا دارن از این تاریخ سود میبرن. آمریکا بگه خب ایران و عراق دلار گذاشتن کنار، ایران و روسیه هم گذاشتن کنار، ایران و پاکستان هم گذاشتن کنار، ایران و چین هم گذاشتن کنار، بعد آمریکا حمله میکنه. پس دوستان عزیز، جو اقتصاد جهانی به شدت خرابه، اوضاع بسیار تیره و تاره، تا جایی که میخائیل گورباچوف صدر هیئت رئیس شوروی سابق 3 ماه قبل از عید اومد یه مصاحبه کرد، گفت جهان داره میره به سمت جنگ جهانی، چون وضع اقتصاد جهان امروز مثل قبل از اقتصاد قبل از جنگ جهانی دوم. پول ها بی ارزش، بدهی ها بالا، جهان آماده، یا آمریکا باید الان ورشکستگی کنه یا جنگ تو دنیا را بندازه. اون دفعه آلمان و انگلیس و روسیه و آمریکا همه با هم جنگ را انداختن، 5 سال 52,000,000 نفر کشته شد، سالی حدود 10,000,000 نفر. نقشه کشورها را عوض کردن، یه سازمان ملل جدید به وجود آوردن، 5 تا صاحب قدرت اتمی و صاحب قدرت حق وتو، حق به تو داشتن، بعدش هم که سلاح اتمی رو بس دادن 70 سال دنیا رو اداره کرد. دوباره یه جنگ اتمی را میندازن، دفعه جمعیت کره زمین دو سه برابر شده دیگه، به جای 5 میلیون نفر 200 میلیون نفر کشته بشه. دوباره نقشه کشورها رو عوض میکنن، یه سازمان ملل جدید به وجود میارن، 4 5 تا کشور دیگه صاحب حق وتو میشن. رفت تا 50 60 سال دیگه، نه دیگه اون موقع جمهوری اسلامی نبود شما از این غلطا میکردید. اون روز شما میومدید، یه سایکس بود، یه آقای پیکو، دو نفری ای از فرانسه و از انگلیس، میومدید نقشه امپراتوری عثمانی رو میدادید، تجزیه میکردن، بعد نقشه میکشیدید، این عراق باشه، این سوریه باشه، این فلسطین باشه، این لبنان باشه، این عربستان باشه. اون موقع جمهوری اسلامی نبود، اون موقع ولی فقیه نبود، اون موقع چهار تا آدم به نام شاگردای قاسم سلیمانی نبودن، اون موقع حزب الله لبنان صد حسن نصرالله نبود، اون موقع شیخ زکزاکی نبود، اون موقع شهید نمری نبود سرش بره زیر گیوتین وهابیا، اون موقع انصار الله یمن نبود، اون موقع هشت شعبی نبود، اون موقع مردم ایران نبودن اینجوری. 80 ماه تو سوریه 350 هزار نفر رو کشتید، به نتیجه که میخواستید نرسیدید، نرسیدید. دولت کشور یمن دو سه سال دولت نداره، بدون دولت رو بروتون وایستاده تا حالا. چی شده؟ انگلیس نمیتونه، فرانسه نمیتونه، آمریکا نمیتونه، عربستان نمیتونه، ترکیه نمیتونه، رژیم صهیونیست نمیتونه. یه خبریه، اون خبره هم اینه که خدا عنایتی داره. پس دوستان، اقتصاد جهان پاشیده، هر دولتی امید ببنده به آمریکا و اروپا، امیدش مثل 4 سال گذشته ناامید میشه. رک. اما آنچه که رقم خورد در قضایای برجام، گفتن آقا میریم تحریما برداشته میشه، پس الان چرا اتفاق نیفتاده؟ آیا نمیتونیم بگیم که خب تحریما برداشته شد اثر میکنه؟ نه آقا جان، آقای ترامپ در کشورشو داره میبنده که شغل مال خود آمریکایی‌ها باشه، کالا از خارج نیاد، داخل تولید کنن، صادر کنن. انگلیس هم سال گذشته از اتحادیه اروپا رفت بیرون. پرسیدید از خودتون چرا انگلیس از اتحادیه اروپا رفت بیرون؟ ترکیه داره التماس میکنه 10 ساله که منو راه بدید تو اتحادیه اروپا، اوکراین میگه منو راه بدید، همه میگن ما رو راه بدید، اگه به ما بگن میگن شما رو از این طرف راه میدیم تو اتحادیه اروپا، ما که کشور آسیایی هستیم مسئولینمون بدو بدو میرن. انگلیس از اتحادیه اروپا رفت بیرون. چرا؟ تو برگزیت مردم رأی دادن که بریم بیرون، مجلس عوام، مجلس خواص هم رأی دادن که بریم بیرون. چرا دوستان؟ چون وضع اقتصاد انگلیس و اروپا خرابه. انگلیس میخواد، چون جزیره است دیگه، درو رو ببنده رو خودش، داخل شغلا مال خودش، تولید کالا مال خودش، اگر چیزی شد صادر کنه. پس سیاست درهای بسته چین، چون قبلا سیاست درهای باز شروع کرد، الان سیاست درهای بسته، سیاست درهای بسته انگلیس، سیاست درهای بسته آمریکا. ما دولتی میخوایم که این آمریکا، انگلیس و چین بره به سمت سیاست درهای بسته برای اشتغال داخلی. مهمترین مسئله جهان امروز شغله، مهمترین مسئله جمهوری اسلامی هم اشتغاله. برای اشتغال، ارتباط با اروپا و آمریکا و جای دیگه، برای ما شغل درست نمیکنه. اون میگه آقا من میام تو ایران غذاخوری راهن تو بده به من، من میام تو ایران هواپیمای سازی شاهین شهر اصفهان رو تعطیلش کن، من بهت 10 ساله 80 90 تا هواپیما میدم توی ایرباس، ده ها هزار به اصطلاح هزاران شغل برای خودم به وجود میارم، هواپیما میدم، تو نمیخوای بسازی، تو مثل امارات و کویت و عربستان هوا شیک سوار شو، نمیخوای ماشین بسازی، بنز بهت میدم سوار شو. تو دبی بهترین موبایل، بهترین آسمان خراش، بهترین بنز، بهترین هواپیما. این آب خوردن مردم دبی از بیرون وارد نشه، اینا 24 ساعته تشنگی میمیرن. به ما میگه تو نفت میفروشی، بده من به هواپیما و ماشین و اینا رو میدم، خودت تولید نکن. انرژی اتمی که خودمون تولید کردیم و دادیم رفته، اول عید قرارداد بستیم با مجارستان بیاد یه چیزی تو انرژی اتمی ما کار کنه. آقا ما تراز انرژی اتمیمون با آمریکا برابری میکرده، دادیمش رفته، رفتیم به مجارستان، اومد اینجا قرارداد مجانی که نمیخواد کار کنه دیگه. ما برای او بازار شغل ایجاد کردیم، بچهای هسته‌ای خودمون رو ریختیم بیرون، اونجوری که تو برنامه سرعی اومدن گزارش دادن حضرات هسته‌ای قدیم. سیاست درهای بسته در انگلیس اجرا شده، در آمریکا اجرا شده، در چین اجرا شده. ما هم اگه میخوایم شغل داشته باشیم، ورود هر کالای خارجی رو باید منع کنیم. رهبری تو ایچی فرمود، فرمود آقا جان کالایی که ما به ازاش در داخل تولید میشه، ورودش و مصرفش در داخل باید حرام اعلام کرد. بابا یه مرجع تقلید، یه ولی فقیه قبلن وقتی در زمان ناصرالدین شاه از تو نجف، میرزای شیرازی، یه فتوا میداد، این فتواش میومد میرفت تو کنج خونه ناصرالدین شاه، زنای ناصرالدین شاه قیلونا رو میشکستن. امروز امام مسلمی باید بیاد بگه آقا کالای ایرانی مصرف کنید، آقا کالای ایرانی مصرف. آقا کالای خارجی وارد نکنید. بعد بیاد بگه آقا گرفتید کالای قاچاق رو آتیش بزنید. یه بار مدیران اهل قسط بیان یه بار جلو دوربین تلویزیون یه 4 تا کارتون سیگار رو آتیش بزنن، بعد یه دفعه ببینن قاچاق یه سری ماشین خارجی شیک اومده، بعد میگن آقای مسئول آتیش زدن کالای قاچاق که رهبری گفت آتیش بزنید که کسی دیگه جرئت نکنه کالای قاچاق بیاره که کالای داخلی نابود بشه. چرا ماشین رو چیزه؟ حالا به این نتیجه رسیدیم در شورای کذا انشالله تصمیم دیگه ای بگیریم. میرن وسوسه میکنن دیگه، خناسان و شیطان چجوری وسوسه میکنه دیگه. ببین چرا آتیش بزنیم؟ مگه این ماشین نیست؟ خب صادرش میکنیم. میگن راست میگه، صادرش کنیم پول بیاد، یه جاده باش بسازیم. بعد گم میشه حرف امام مسلمی. امروز میگه آقا کالای داخلی مصرف کن، فردا میگه آقا کالای قاچاق نذارید بیاد، بعد پس فردا میگه کالای قاچاق که اومد بگیرید آتیشش بزنید. مدیران یه سوت میزنن میگن خودتی آقای مدیر، تو دنیا آبروتو میبری، تو آخرت هم که دهنت سرویسه. اگه فکر کردی تو حکومت دینی مثلا یه چیزی حالا رهبری گفت ما هم پشت گوش انداختیم، این حکومت مفت به دست نیومده. رشیدترین انسانهایی که اگه تو کربلا بودن از اون طرف سپاه یزید در میومدن، اینایی که توی تاریخ بشر نمونه هاشون فقط تو صحرای کربلا و جاهای دیگه دیده شد، اینها خونشون ریخته نشده زمین که شما به سادگی حرف امام مسلمین رو بذاری زمین بعد کار خودتو بکنی. از روزی که گفت آتیش بزنید چرا تا به امروز کالای قاچاق آتیش نزدی؟ چرا 20 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد میشه؟ وارد میشه، مالیات و عوارض نمیده، کارگر و کارمند و کارخونه داری که میخواد با مالیات و عوارض و با بدبختی کالا تولید کنه، خب نمیتونه تولید کنه، نابود میکنید. اینه که این همه جوون بیکار، این همه بیبرکتی تو زندگی ها، اشتباه کردید اگه فکر کردید سکوت میکنیم در مقابل تو. سیاست درهای باز مدل چین که در 4 سال گذشته در کشور پیاده شد اشتباه بود. رهبری فرمود آقا ما نمیخوایم در کشور رو ببندیم، نمیخوایم خودمون رو منزوی کنیم، اما شما اگه دور خونتون یه دیواری میکشید برای اینه که کسی نیاد، حریمی داشته باشید. دیوار میکشن دور خونه، به یه نسبت پنجره هم که داره پرده میزنن، تازه اعضای داخل خونه که به هم محرمن، فرزندان به پدر مادرشون تو اتاق خواب پدر مادرشون نامحرمن، باز دوباره اتاق خواب جداست، بعد همه این حریمه، هر کسی حرمی داره، حریمی داره، یه ملت هم حریمی داره، حرمی داره، دورش باید بسته باشه. نه اینکه بگیم ما الان پذیرفتیم مناسبات با غرب و دیگرانو، ببینید همینجوری داره کالا میاد. کالا میاد که چی؟ از 11 تا کشور مربا وارد کردن و خلال دندون وارد کردن و گوش پاک کن وارد کردن و خودکار و مداد وارد کردن هم شد به اصطلاح رشد تکنولوژیک. بعد ما از اون طرف هی بیکاری بیکاری بیکاری، جوون ما همون امکاناتو میخواد داشته باشه، تو تولید هم هیچ امکان و شغل چیزی دستش نیست، یه دبی ذلیل. اینه دوستان، اقتصاد جهان رفته تو انگلیس به سمت سیاست درهای بسته، تو آمریکا رفته به سمت سیاست درهای بسته. آمریکایی که قرار بیاد برای ما شغل ایجاد کنه، آب خوردن تا چیزای دیگه ما رو نجات بده تو پسابرجام، رئیس جمهورش با یه شعار سر کار میاد، شغل برای آمریکایی. به من ترامپ رای بدید مردم، من از فردا هر کی غیر آمریکایی سر کار باشه تو آمریکا میندازمش از آمریکا بیرون. مردم حمایت کردن ازش، پیشنهاد دادن. این اون آمریکا بود که قرار بود کار برحال. روزی که ما در ایران انتخابات سال 92 رو برگزار کردیم، یک هفته بعدش مهمترین شهر صنعتی آمریکا پاشید، دیترویت در جنوب ایالت میشیگان، مهمترین شهر صنعتی جهان، 3 کارخونه عظیم اتومبیل سازی داره، فورد، کرایسلر و جنرال موتورز، 2 میلیون نیروی کار متخصص داره. و وقتی که اول تیر ماه 1192 شهردارش اومد جلو دوربین ها وایساد، گفت آقا ما ورشکست شدیم، 1,350,000 نیروی متخصص اون شهر گذاشتن رفتن. CNN گزارشی پخش کرد که اون شهر شده شهر اروا، 600,000 نفر جمعیت، 650,000 نفر موندن، شهر شده محل گنگسترا، خونه ها خالی. آقا این جنرال موتورز ها، ایران خودرو نیستا، این کرایسلر ها، اون اتومبیل سازی فورد ها، سایپا نیستا، اینا تحریم نبودن، اینا چرا پاشیدن؟ گفتن بروید به جهنم ای بیشناسنامه های بی سواد کاسب تحریم فلان. باشه چشم. 52 تا فوش. چشم. مردم دیترویت پاشید. آقا شما همش با جهان جنگ دارید. بابا اقتصاد جهان خورده زمین. شما که اقتصاددان نیستید. آقای دکتر فلانی رفته پشتک زده مثلا یه دکترای تو آمریکا گرفته اومده اینجا، عوام گفتن آقا این خیلی باسواده. خیلی خوب. امروز دیگه کسی نمیتونه بگه آمریکا میتونه بیاد ما رو نجات بده. هیچ احمقی نیست که این حرفو باور کنه که آمریکا و اروپا و ژاپن و چین میتونن بیان مشکل ما رو حل کنن. مردم هم الحمدلله همه عاقل. این 80 میلیون عاقل حرف هیچ احمقی رو نمیپذیرن که آقا آمریکا میتونه بیاد ما رو نجات بده. آمریکا شهر دیترویت خودشو نتونست نجات بده. 4 سال بعد از ماجرای دیترویت توی آمریکا کسی سر کار اومد که با شعار شغل، یعنی خودشون بحران شغل دارن. بعد وقتی میخواد تو مذاکره با رئیس جمهور چین به او بگه که پولتو نیار پایین تر، قیمتش بیاد پایین تر که کالات صادر بشه به آمریکا تا ما هم کار داشته باشیم تولید کنیم، وقتی دارن با هم کیک میخورن دستور میده به ارتشش موشک میزنن توی سوریه، بگه ببین این سوریه بود زدمو، تو هم میزنیم. دید چین ککش نگزید. خب چیکار کنیم؟ کره شمالی داره مثلا موشک امتحان میکنه، بلند شدن ناوگانش رو انداخته، 10 روزه دارن، امروز ما کره رو میزنیم فردا میزنیم. یعنی چین حالا این دیگه زیر گوشته، بترس. این بازی ها که علیه سوریه علیه کره شمالی اینا در میارن سر این قضیه است دوستان. مشکل اقتصاد انگلیس، آمریکا، چین، ژاپن شغله، مشکل روسیه شغله، ما هم مشکلمون شغله. حالا ما میگیم درا رو باز کنیم دیگری بیاد برامون شغل ایجاد کنه، اونا میگن درا رو میبندیم شغل ایجاد میکنیم. این نکته اول. نکته اساسی دوم اینه که اخلاق در سطح کلان سیاستمداران ما سقوط کرده. باید ما این اخلاق رو احیا کنیم. برای احیای اخلاق در سطح کلان مدیران ما به گونه ای باید عمل بشه که ببینید هیچ کس نمیتونه از حرف امام مسلمین، از امام راحل، از مقام معظم رهبری یه چیزی در بیاره بگه این توهین شد به جایی، به کسی. اما 3-4 دوره است الان 20 سال رئیس جمهورهای ما یه جوری حرف میزنن همیشه یه طرف جامعه رو مورد توهین قرار میدن. حالا اگه کسی از پایین بهشون چیزی بگه میکشنش دادگاه، توهین شد به جایگاه ریاست جمهوری. خب رئیس جمهور توهین میکنه به مردم چی نیست؟ رئیس جمهور فعلی، رئیس جمهور قبلی، رئیس جمهور قبلتری. نه حرمت تریبون، نه حرمت منبر، نه حرمت مردم و رعیتی که بهشون رأی دادن. اخلاق باید به ساختار سیاسی ما برگرده. مقام قضایی ما اگر رئیس جمهوری پشت تریبون بی ادبی کرد به مردم خودش و به منتقدین خودش، باید بکشه دادگاه بگه آقا تو توی حکومت دینی حق نداری به مردم توهین کنی. کرامت مردم باید حفظ بشه. آقا داخل خونه شیرن. ای به جهنم رفته ها. ای نمیدونم. خب بعد وقت در مقابل دشمن بیگانه دشمن رو بغل میکنن، باهاش میخندن، نرمن در مقابل دشمن. داخل به خودیا که میرسن با تکبر و تبختر و تفرعن و توهین و تحقیر و خب طرف مقابلت هم مجبور میشه بلند شه از پایین به بالای سیستم شروع کنه همینجوری باید حرف زدن. جامعه تلخ میشه، اوقات تلخ میشه، مردم ناراحت میشن. اخلاق باید به جامعه ما برگرده، اخلاق به ساختار سیاسی ما باید برگرده. همونطوری که امام مسلمین لحنش، شیوه گویشش، انتخاب کلماتش به گونه ایست که کسی فکر نمی کنه می تونه بره بشه ولی فقیه. انقدر این جایگاه بلنده، امام انقدر این جایگاه رو رفیع گرفت و رفیع دید اونجوری که بوده و هست، انقدر مقام معظم رهبری این جایگاه رو رفیع و عالی و کلان دیده، هیچ کس به خودش نمی تونه فکر کنه وای تو این 8 میلیارد نفر کی می تونه بره بشه رهبر؟ نه تو این 80 میلیون نفر ها، تو 8 میلیون نفر گره زمین. اما 1600 نفر فکر میکنم میتونم برم بشن رئیس جمهور. یعنی انقدر این جایگاه سقوط آزاد کرد اومده پایین. به طرف میگن چی شد؟ میگه هیچی، داشتم از جلو در وزارت کشور رد میشدم، گفتم خب برم بشم رئیس جمهور دیگه. این لذا دوستان عزیز، این دو عامل اصلی که عرض کردم، یک عاملی به نام، سه عامل اصلی، عاملی به نام مسئله شغل و اینکه سیاست درهای بسته باید اجرا بشه. ما باید درهای کشور رو به ورود کالاهای خارجی ببندیم، کالاهایی که داخل امکان تولیدش هست رو بر خودمون حرام کنیم مصرفش رو اگه از بیرون میاد، آتیش بزنیم کالای قاچاقی که میاد، تا به تولید کننده خودمون کمک کرده باشیم. تولید کننده خودمون هم تلاش کنه قیمت رو بیاره بالا پایین و کیفیت کالاش رو ببره بالا. از اون طرف هم اخلاق در صحنه سیاست ما باید بازسازی بشه. برای این منظور جوانبی که ما در یک ماه آینده باید رعایت کنیم برای انتخابات، این جوانب مهمترینش اینه که در سطح جهان اقتصاد پاشیده، نمیتونیم منتظر کشور دیگه باشیم نجات اقتصادی پیدا کنیم. در سطح منطقه‌ای هم جنگ مذهبی 30 ساله‌ای که یه قلمش داعشه، 4-5 سالش گذشته، قراره 25 سال دیگه این جنگ ادامه داشته باشه، این فردا سراغ کشور ما هم خواهد آمد. باید آماده باشیم، نگیم اینا برای دیکتاتوری به نام بشار اسد میرن. در سطح معیشتی هم ما باید شغل ایجاد کنیم. اشتغال نمیشه ایجاد کرد مگر با جنگ ارزی، مگر با کیفیت پول، مگر با قدرت دادن به پول کشور. جنگ ارزی اگر شد، ما توانستیم قدرت پولمون رو تقویت کنیم و از همه مهمتر کاری کنیم که اشتغال در ایران به وجود بیاد و کالای خارجی اینجا مصرف نشه و وارد نشه، ما بردیم. این از نسل جوان ما به دور، نسل جوان ما که شغل نیاز داره، این از نسل جوان ما به دور که در غفلت به سر ببره و منتظر باشه که دشمنش بیاد براش شغل ایجاد کنه. این از نسل شما به دور. ان شاء الله و السلام.